آن عزیز الله رجب زاده نیز علیه برگزاری هر گرد همایی غیر قانونی هشدار داده است. بنابر گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، در سه هفته گذشته دست کم 90 دانشجو دستگیر شدند. شرمندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 44 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال داشتم ازتون. من با چند سال پیش، تقریباً 10 سال پیش از ایران با شوهرم اومدم. شوهرم اون زمان یه وکالتنامه داد به پدرش در مورد همه اموالی که در ایران داشت. یه کاری در ایران داشت و یه خونه داشت و به حال یه سری چیزی که میگفتن به عنوان ارثیه میخوان بهش بدن. تو خونه چیزی بود که توی زنجای بود که توی زندگی میکردیم و محل کارش هم محل درآمد ما بود.
نه سب کنید، من اینجوری که فهمیدم خانه تعلقی به همسرتون نداشت.
چرا؟ خانه به همسرم تعلق.
داستان ارثیه چی بود؟
یه چیزایی بین خودشون داشتن که مثلا یه زمین داشتن، یه جا دیگه داشتن می ساختن. اینا مثلا مثل این که شراکت بود با هم، یا این که
شراکت بود. کی با کی عزیز؟
شوهرم، برادر شوهرم و پدر شوهر، مادر شوهرم. اون زمان برادر شوهر منم ازدواج نکرده بود هنوز. به هر حال ما این وکالتنامه رو، یعنی شوهر من تمام آنچه که داشت وکالتنامه 100% به اونا داد و از ایران اومدیم بیرون. اون زمان حتی من موافق با این کارش نبودم، چون با بکگراندی که از اینا داشتم میدونستم که هیچی بعدها نمیتونیم بگیریم. اما من فقط احساس میکردم بهتره که ما زندگی خانوادگی خودمون رو نجات بدیم، چون من یه دختر داشتم و دخالت های زیاد خانواده اون باعث سلب آسایش ما شده بود. و از ایران اومدیم بیرون. خوشبختانه از روزی که از اینا جدا شدیم، من و شوهرم اختلافی با هم نداریم، زندگیمون نسبتاً راحته. اینجا با هم کار میکنیم و زندگی معمولی داریم. حالا شوهرم با اونا در تماس بوده که برای اینکه خونه رو ازشون بگیره که حالا یا بفروشه یا نمیدونم اجاره بده، رهن بده، هر کار میخواد بکنه که اینجا بتونه سرمایه کنه یا باش خونه بخره یا اینکه مثلا باش کار کنه، نمیدونم به هر حال پولش رو میخواد بگیره بیاره. و سر یه موضوع خیلی چیزی که اصلا به ما ربطی نداشت، در واقع زن خانم برادر شوهر من یه روز صبح ساعت 4 صبح به ما زنگ زد و خیلی گریه شدیدی میکرد و ناراحت بود از دست برادر شوهرم و از دست مادر شوهر پدر شوهرم و که اینا زندگی من خراب کردن و با اونا درگیر بود و کمک میخواست از شوهر من. شوهر من گفت من کاری نمیتونم بکنم ولی من زنگ میزنم با مامان بابا و با شوهر تو که برادر شوهر من باشه صحبت میکنم باهاشون. و بعد اون روز تا ساعت 6 صبح شوهرم رو خط بود با تلفن با اینا صحبت کنه. بعد پیش کدومشون رو پیدا نکرد، یعنی برادر شوهرم رو پیدا نکرد، زنگ زد به پدر شوهرم که با پدر شوهرم صحبت کنه. بعد out of nowhere پدر شوهر من برگشت گفت که آهان رامتین از دست خانمش ناراحته و فلان و فلان و اینا. بعد شوهر من فقط یک کلمه بهش به پدر شوهرش، یعنی هیچ نه بی احترامی کرد نه حرف زنندهی زد نه هیچی، فقط گفت پدر من اجازه بدین اینا زندگیشونو بکنن. اینو که گفت پدرش شروع کرد به فحاشی که تو نامردی، تو بیشرفی، تو نمیدونم خانوادتو به دیگران میفروشی، تو فلانی و تو هیچ حقی پلوی من نداری، هیچ چیزی دست ما نداری. شوهر من گفت که اوکی وای چقدر ترسیدم، من طرف حقو میگیرم، مهم نیست که شما پدر منین یا اون برادر منه، نمیخوام بدین نتی. بعد از اون موضوعی که 2 دفعه با برادر شوهر من تلفنی در ارتباط بود ولی چیزی مثل این که اونا گفتن نه خیلی با ما بد حرف زده و ما حقشو بهش نمیدیم. الو؟
بله.
بعد چند وقت پیش تولد دخترم بود، اینا زنگ زده بودن که به دختر من تبریک تولدشو بگن. بعد من با شوهرم صحبت کردم، گفتم که تو که نمیتونی قهر کنی، به هر حال تو باشون تلفنی صحبت کن ببین که میخوان چه کنن، تو هم به هر حال یه 300,000 دلار فقط خونت الان اونجا ارزش داره، نمیتونی همجور ساکت بشینی بگین من نمیدن و که منم نمیخوام، به هر حال باشون صحبت کن بهتر از این قهر کنی. زنگ زد که خودش و دخترم با پدر مادرش صحبت کنن که مادرش شروع کرد توس کردن که آه ببخشید قبل از این تلفن اونا یه نامه برا ما فکس کردن که شما هیچ چیزی اینجا ندارین، ما تقریبا برای شما بیشترم فرستادیم، در صورتی که تمام پولی که این 10 سال به عنوان این که به قول خودشون گفتن ما برای شما پول فرستادیم ولی این 10 سال شوهر من یه کاری ایران داشت که این کار درآمد داشت، این داشت کار میکرد و قرار بود درآمد این کار رو برای ما بفرستن، توی این مدت فقط 60,000 دلار فرستادن توی 10 سال گذشته، ولی اونا خودشون میگن نه 60,000 دلار نبوده و 90,000 دلار بوده. حتی شوهر من گفت اوکی اگه حتی میگی 90,000 دلار اوکی 90,000 دلار، ولی 90,000 دلار در ماه میشه 500 دلار توی این 10 سال گذشته، در صورتی که زمانی که من ایران رو ترک کردم 10 سال پیش 1,200,000 تومان یعنی 1,200 دلار به پول الان باشه من اونجا درآمد برمی داشتم و اونا گفتن که نه ما اینو نداریم و تو حالا 40,000 دلار به برادرت بدهکاری، در صورتی که اصلا نه اون موقع با برادرش کار میکرد نه این کار مال برادرش بود نه اصلا ربطی به برادره داره.
آخه استدلالشون برای این که 40,000 دلار بدهکاری چی بود؟
استدلالشون اینه که میگن ما این 90,000 دلاری که فرستادیم این اینا یه کارخونه داشتن که مقواسازی بود و گوشه این کارخونه مقواسازی یه قسمت جدا بود که جعبه سازی بود، این قسمت جعبه سازی متعلق به شوهر من بود و با اون کار میکرد و زندگی اقتصادی من اون از طریق درآمد اون میگذشت و اینا میگفتن که اوکی حالا مقواسازی کار نمیکنه و اونا جعبه سازی رو دارن باش کار میکنن و میگن نه این جعبه سازی مال همه فامیله. اصلا مال شما نیست، مال ما هست، مال برادرت هم هست، مال هم هست. تو سهم بیشتر برداشتی، حالا 40,000 دلار باید بدی. در صورتی شوهر من میگه اوکی شما اصلا میگین این کار جعبه سازی به اسم من ثبت شده، کار تمام کارشو من میکردم، حالا چی شده که اصلا به نام شما شده؟ اوکی حالا اصلا میخوان جعبه سازی رو از من بگیرین، اوکی جعبه سازی رو بگیرین، ولی خونه من آپارتمان 200 متری که من اونجا داشتم، که اون توش داشتم زندگی میکردم، اون کجا رفته؟ اونا میگن که نه تو تا نمیدونم 40,000 دلار به برادرت ندی و گرین کارت برا ما نگیری، ما همچی چیزی رو به تو نمیدیم. یعنی چیزشون اینه که بیسیکلی بلک میلش دارن میکنن.
داستان بلک میل چرا؟ برای گرین کارت؟
برای گرین کارت، برای
حالا نه صرف کنید، چرا شما برای حالا اصلا سوال چرا برای گرین کارت صرف نظر از هر چیز دیگه شما اقدام نکنید؟
حالا من شوهرم خودش معتقده که اینا خیلی من آزار دادن، من نمیخوام، مرد من هم اصلا موافق با آمدن اونا نیستم، ولی
نه مسئله نه ببینید عزیز، من فرض رو برای میگیریم که حرفایی شما ممزه نظر اعداد و ارقام و مالکیت سر جاشه. داستان گرین کارت داستانی نیست که شما تصمیم بگیرید من دارم نمیخوادی کسی بیاد مثلا توی کشور دیگه، به من شما مربوط نیست. شما اگر قانون و قاعده است، حتی مردم غریبه برای همین کار رو میکنن، بله به شما اگر اومدن اینجا مهم این است که شما بدونید با اونا و همسرتون بدونه با خانوادش با چی کار بکنه، ولی اونا که نمیتونید. اگر شما به قول معروف شمشیر رو از رو بستید تو جنگ اعلان جنگ کردید، چرا انتظار اینو اعلان صلح بکنم؟ من نمیگم کارا اینو درسته، ولی نظر شما رو هم نمیفهمم. یعنی یه خانواده ایست که در حال جنگید و بنابراین اون کار غلطه. ماجرای گرین کارت به نظر من اصلا قرار نبوده که شما در این زمینه مخالفتی بکنید. بله شما فرضتون بر اینه که مثلا 10 سال یا 14 سال قبل اینا با شما چنین یا چون خوب کردن، اون موقع قرار بوده همسر شما در و مادرش رو سر جاشون بنشون. ای نمیتونه، مشکل همسرتونه، مشکل اونا نیستن. بله اون دلیل نمیشه که اگر یه کسی در یه شرایطی هست یا دلش میخواد مثلا از ایران بیاد امریکا، شما پسری برای پدر مادرش یا پسری برای برادرش این کارو نکنه. یعنی اونا اصلا نمیفهمم. یعنی ولی مسائل مالی رو متوجهم. بذار پیام ها رو بشنویم، شما یه فکری بکنید که ببینید جوابتون برای من چیه. چند ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید، 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی 4999 دلار در اختیار شما قرار می‌گیرد. کفپوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 7877 7877 7877 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. One Stop افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. One Stop Kitchens and Flooring واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 7877 7877 818 7877 7877. One Stop Kitchens and Flooring. کترینگ گلدکاشر پرستیژ با گسترش کادر مدیریت و آشپزخانه مدرن و وسیع‌تر بیش از پیش آماده برگزاری هر نوع مراسم شماست. هدف کترینگ گلدکاشر پرستیژ این است که با تلاش بی‌پایان گامی فراتر از انتظار شما برداشته و با سرو غذاهای اصیل ایرانی و اروپایی یک پذیرایی فراموش نشدنی برای شما و مهمانانتان فراهم کند. برای برگزاری جشن عروسی، پرستیژ کترینگ با ارائه خدمات بیشتری چون رنتا، گل، عکاسی، نورپردازی و فیلمبرداری راحت کی بیشتر شما را فراهم می کند. 310-453-3700 310-453-3700. شما هم به دوستانی که کیترینگ گلدکاشر پرستیژ را امتحان کرده اند بپیوندید و از بابت غذا خیالی آسوده داشته باشید. 310-453-3700 310-453-3700. با انتخاب کیترینگ گلدکاشر پرستیژ به پرستیژ و شکوه جشن‌های خود بیافزایید. همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال رکورد پایین‌ترین نرخ‌های بهره را در چند دهه اخیر شکست. این فرصت احتمالاً آخرین شانس شماست. به این نمونه‌ها توجه کنید. وام‌های مسکونی تا 417,000 دلار 10 و 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.34% و 5 ساله از 3.34% و تا 730,000 دلار 30 ساله از زیر 5% و وام‌های 5 ساله تا 2 میلیون دلار از 4.5%. برای دریافت این بهره‌های فوق‌العاده، وام شما باید بلافاصله لاک شده و تا قبل از پایان سال جاری با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. آرتا فاینانشال 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 artafinancial.com 1-877-215-1617 Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
من کوروش بهزادی، وکیل امور جنایی در دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، همین شنبه ساعت 11:30 صبح برای شنوندگان رادیو برنامه آموزنده ارائه می‌دهم. تلفن تماس 310-441-9341.
برنامه گام به گام با دانش‌پژوهان جوان به منظور معرفی سیستم آموزش آمریکا، دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی به خانواده‌ها و دانشجویان جوان، روزهای یک شنبه از ساعت 8 تا 9 بامداد به طور مستقیم این برنامه پخش می‌شود و از این پس این برنامه در روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 10 بعد از ظهر مجدداً پخش خواهد شد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، سوال شما بفرمایید.
نه، من سوالم این بود که دو تا موضوع متفاوته، یکی ماجرای گرین کارت که به نظر من از ناحیه شما و همسرتون هر کاری میتونید باید انجام بدید، هم از اینکه اومدنشون باعث زحمت و دردسری باشه یا نباشه، برای که اون وظیفه شماست که اینجا چگونه از خودتون مواظبت و مراقبت میکنید. ولی قسمت مالی چیزی است، ولی اگر شما در جهت گرین کارت رفتاری دوستانه و صمیمانه نداشتید، خب چرا انتظار دارید اونا دوستانه و صمیمانه در مورد بقیه مسائل برخورد کنن؟ که بگم حق دارن ها. شما اگر اشتباه میکنید، شما باید بدونید احتمال داره اونا هم اشتباه بکنه.
درسته. نه، من دلیلی که خدمتتون زنگ زدم اینه که من واقعا دلم میخواد که اون کاری که درسته انجام بدم و واقعا نمیدونیم که کدوم کار بهتره. حقیقتا پارسال شوهر من تازه سیتیزن شد و وقتی که رفت ایران، بعد از اینکه سیتیزن شد رفت ایران، سه هفته ایران بود، مثل که اونجا سر یه سری همین مسائل مالی با هم درگیر میشن و از خونه اینا میاد بیرون. بعد همونجا که با هم سر این مسائل مالی با هم درگیری پیدا میکنن، شوهر من برمیگرده میگه که آن شما تمام مدت از زمانی که من یادم میاد که من احتیاج به پول داشتم، شما همیشه منو به خاطر بلک میلم میکردین، یعنی همیشه یه پولی به میدادین تا یه چیزی از من بگیرین. هیچ وقت رابطه شما با من رابطه پدر و مادر و فرزندی نبوده. یعنی شوهر من اینجوری که خودش تعریف میکنه میگه که چه زمانی که سرباز بوده، چه زمانی که توی
آخه اینا عزیز بوده، نه ببینید عزیز، نه میفهمم این داستانا هیچ وقت شما رو به هیچ جا نمیرسونه.
درسته.
یعنی حالا میگم چرا، برای که اینا خیلی واقعی نیست. برای شوهر شما به شما میگم، شوهر شما یک دفعه پدر و مادرش باش برخوردشون درست نیست، بار دوم نوادهشون اجازه میده.
آره متاسفانه من موافقم با حرف شما. به هر حال اون این کارو کرده، یعنی واقعا مقصر اصلی خودش بوده که روز اولی همچین وکالتی رو داد.
نه مسائل با هم مخلوط نکنید. ببینید عزیز، اگر در جهت حل مسئله هستید، مثلا اینجوری نمیتونید حل کنید. ببینید اونا که نیستن که من نظر اونا رو بگیرم، من فقط میتونم حدس بزنم که اونا کجا ایستادن. اگر همسر شما مدعی است که پدر و مادر من چنین شیاطینی هستند که این گونه عمل میکردن، ایشون چرا بار دوم به سمت شیاطین رفته؟ پس بنابراین باید مسئولیت اشتباهش رو بپذیره. حرفم نزنه، این که الان پس اون کارو کرد یا نکردم سر جاشه، اینجوری بهش نگاه نکنید عزیز. و منم اصلا فکر نمیکنم اینجوری استدلال درسته. بله شما دارید میگید همسر شما در ایران به خانوادهش چی گفته؟ اولا اصلا فکر نمیکنم نصف اونچه که شما میفرمایید، نه اینکه شما چیزی رو تغییر میدید یا دروغ میگید، نه با واقعیت نمیخونه، اون کمک نمیکنه. ببینید عزیز، مسئله با هم مخلوط نکنید. یکی ماجرای گرین کارته که یه عملی است که بسیار از اوقات جنبه اخلاقی، انسانی، خانوادگی داره، ارتباطی هم به مسائل دیگه، حتی اختلافات دیگه نداره. این یه طرف قضیه است. نمیخوام بگم همیشه، ولی بیشتر اوقات. دومی که مسائل مالی است که باید حل بشه. اونا حرفایی که میزنن شاید به گونه‌ای درش چیزی باشه. مثلا فرض کنید شما یه دو تا کارخونه دارید، یکیشو یکی اداره می‌کنید، یکیشو کس دیگه. حالا سندشو چه می‌کنید هم میتونه واقعی باشه، میتونه سوری باشه. بعد یکیش درش بسته میشه، میان میگن خب این دو تا مال ماست. بعدم استدلال همیشه من، کسانی که در ایران هستن باشون صحبت کردم، حرفشون است که مثلا گذاشت خودش رفت اونجا کیفشو کرد، ما بدبختیاش اینجا داشتیم، دادگاه داشتیم.
یعنی اینا به لفظ اومده، یعنی به زبان هم
خب
اومده.
همین ببینید عزیز، همینجاست که مسئله. صبر کنید، یعنی ما اینجا بودیم، گرفتار شدیم، بعد دعوا داشتیم، بعد یکی تهدید کرد ما رو میکشه، بعد نمیدونم ما رو دادستانی بردن، دادگاه رفتیم، بعد ایشون اونجا خوش ولی اومده میگه مالک شده. مالک چی؟ یا مثلا باز به شما مرتبط نیست، پدرش و مادرش رو اینجا گذاشت و رفت و زحمتش و بیمارستان و مریضی و ببر و بیار اینا با ماست، حالا اومده سهمش رو میخواد. چطور شد وقتی که مریض بود پدرت، او پدرت نبود، ما بودیم، حالا که فرض کنید پول در میان هست، حالا یه دفعه تو پیدا شده. علتی که نرز میکنم اینه که تو این زمینه ها اگر ما منصف نباشیم، مهربون نمیخوام باشیم، منصف نباشیم، عادل نباشیم، گرفتاری. الان هم شما دوتا موضوع رو از هم تفکیک کنید، یعنی موضوع گرین کارت سر جاشه. حرفم این است که اونا میگن که بسیار خوب، نه این مثلا اینجوریست، حرفشون هم میتونه غلط باشه، غیر قانونی باشه، غیر اخلاقی باشه. بنابراین اگر شما فکر میکنید که ارزش خانه 600 هزار دلاره، با دادن 40 هزار دلار که اصلا هم نباید بدید، ای بسا شما هنوز پولم طلبکارید، میشه اونو جا به جا کرد، شما حالا قرار نگاه اقتصادی به مسئله بکنید. به من بگن آقا 40 هزار دلار بده تا 600 هزار دلار بهت بدیم، یا اینکه 40 هزار دلار ندین چون قانونا دست جایی بند نیست اون 600 هزار میدی. هر عاقلی در یک ثانیه میگه برو 40 هزار دلار بگو کم کنن پولمو، میگه خونه رو بفروش 40 هزار دلار، ما رو شما بحثم نکنیم، میگه هرچی میگه درست.
درست.
یعنی مسئله رو حل کنید عزیز، و الا ببینید اشکال کار در جامعه ایرانی اینه که ماجرای پدری و مادری و خواهری و برادری دو تا رویه داره، یکی بدترین دشمن، یکی بهترین دوست، یکی آزاردهنده ترین، یکی تسلی بخش ترین و مهربان ترین. و چون هر دوی اینها در ارتباط پدر و مادر و بچه ها، ارتباط زن و شوهر و ارتباط خواهر برادر اتفاق میفته، ما با توجه به آنچه که هستیم واقع بینانه باید ببینیم خودمون رو کجا باید قرار بدیم. شما اگر اینو میفرمایید بنده به جرات خدمت کنم، از کم هزار تا داستان ویرانگر بیمارگونه کوبنده نابود کننده من میان خواهر برادرها یا پدر مادر و بچه ها دیدم که بزرگترین دشمنشون و بزرگترین آسیب زننده زندگیشون اینا بودن. در این حال هزاران هزار نفرم خواهر و برادر و پدر و مادر جانشون رو هم فدای هم کردن. بنابراین باید دید ما از کدام خانواده ایم. به صرف این که باید برادر برادر رو دوست داشته باشه، پسر به پدر یا پدر به پسر اعتماد بکنه، اصلا این قاعده وجود نداره. مهم اینه که من با پسرم و پسرم با من چگونه رابطه ای داریم. اگر ما تو زمینه‌های دیگه اون اعتماد و اطمینان نداریم، اگر به فرموده شما همسر شما اصلا حرفش این بوده که شما همیشه با من چنین و چنان کردید، ایشون حق نداشته به اونا اعتماد کنه، ایشونه که مقصر و مسبب اصلیه. نه. برای که ایشون چیزی رو میدونسته و اون رو نادیده گرفته. اونا که اصلا مدعی هستن کی بود من نبودم، اصلا ما این کار نکردیم، برای هر چیزم از همون حرفای پرت و پلایی که گفتن میگن. بنابراین من و شما قرار نشون بدیم که یک، کار خودمون درسته، دو، انتظارمون عادلانه و منصفانه است. اینو شما نشون بدید، ببینید طرف مقابل چه میکنه، بعدم واقع بینانه با توجه به آنچه که هست که شما چون اون فرض کنید وکالتنامه تامل اختیار بلاعزل و هرچی هستو دادید، دستون به هیچ جا بند نیست، اشتباه بوده شده، پس بنابراین حالا ببینید چه کار میتونید بکنید. و متاسفانه یه گرفتاری دیگه هم که وجود داره این است که آدما تغییر میکنن، به ویژه وقتی شما مثلا 10 سال قبل پشتید آمدید، اونا این رو اصلا به عنوان یه نوع اعتراض و بریدن از خانواده و رفتن زیر سیطره یا کنترل زنش و در حقیقت علیه ما ایستادن بهش نگاه کردن. پس بنابراین اصلا شما با اومدنتون به امریکا درست است که اون وکالتنامه رو دادید، اعلان کردید که ما به شما تعلق نداریم، حالا چرا زندگیتون در اختیار نگذاشتید؟ دو تا دلیل داره، یکی این که فقط نگاه فامیلی کردید، دوم که چاره ای نداشتید، یعنی شما به دست کسی دیگه هم نمیتونستید بدید یا احتمالاً کسان دیگر رو نمیتونستید به این اندازه بهشون مطمئن باشید. بنابراین یه خطر و ریسکی است که شما قبول کردید، حالا میتونه بد باشه، ولی الان کوشش کنین عادلانه و منصفانه حلش کنید، نه اینکه حق به جانبی که، چون بدبختانه من متاسفانه یا باید بگم تو این گفتگوهاشون فراوون بودم، اشکال کار این است که غالب اوقات دو طرف حق داره و چون دو طرف حق دارن ما به جایی نمیرسیم. نتیجتا ببینید عادلانه منصفانه چی کار میشه کرد، و بعدم همسر شما قرار نیست در خانواده‌ای که دنبال بهانه میگردن بهانه به دستشون بده. یعنی نه قرار بوده نه قرار بوده وقتی که همسر برادرشون تلفن کنه ایشون تلفن برداره و یا همچون حرفی رو بزنه، یعنی بیاد حساب خودش رو بذاره رو حساب. از کجا که اصلا اون دختر درست گفته و اصلا چه دلیلی داشته که همسر شما این کار رو بکنه و چرا این رو به عنوان دخالت بگذاره؟ دخالتی هم که داشته چون تو زندگی شما دخالت کردن تصمیم گرفته که تو زندگی اونم پس شما داری دخالت میکنی. خب اینم درست نیست. برای اگر واقعا آدمایی هستن که این نوع دخالت رو میکنن یا دخالت رو روا میدارن یا قبول ندارن دخالت، گفتگوی شما فقط در حقیقت خراب کردن کاره. یعنی عاقلانه و واقع بینانه با این موضوع شما و همسرتون برخورد نکردید. الانم اگر این کارو نکنید یه جنگی میکنید، آخر کارم بازنده اید.
دقیقاً من سوالم از شما همینه. من راجع به اون مسئله که شوهرم در ایران به این اختلاف رسید، بعد اومدیم اینجا یعنی اون برگشت اینجا و با هم رفتیم با یه خانم دکتری که از طریق شما بهش معرفی شده بود، یعنی من زنگ زدم خدمتتون و به من معرفی کرده بودین، ما رفتیم با خانم دکتر صحبت کردیم و شوهرم تقریبا یک ساعت و نیم یه دو ساعت ببخشید دو ساعت وقت خانم گذاشتن، تمام ماجراها رو هم من هم شوهرم واقعا به دور از هیچ چه میگن قرض و مرضی واقعا اون چیزی که حقیقت داشته با دکتر صحبت کردیم. خانم دکتر نظرشون این بود که اومدن اینجا اونا میتونن بیان اینجا با ویزا، اما شما اگر بخواین اقدام کنیم برای اینا برای این گرین کارت، یعنی بیسیکلی دوباره شما یه سری ناراحتی های رو تو زندگی برای خودتون خریدین، یعنی وجودشون اومدنشون هر 6 ماه اومدن و رفتنشون باعث اختلاف دردسر بعد میان میگن نه این بیزینس هم تازه مال ما بوده، چون ما اومدیم اینجا خودمون یه بیزینسی واسه خودمون زدیم حالا نسبتا داره رشد میکنه و بهتر میشه و اینا میان میگن نه اینقدر ما پول فرستادیم پس اینجا مال ماست، بعد دوباره اینجا میخوریم به دردسر، هر روز دعوا و گرفتاریه و این وسط بچه‌تون آسیب میبینه. از نظر خانم دکتر این بود که به هیچ عنوان شوهر من اقدام برای گرفتن گرین کارت برای اینا نکنه.
نه من اطلاعات جزئی رو که شاید ایشون داشتن و به این نشستن دارم، ولی در کلیتش باش موافق نیستم چون اینا مخلوط کردن یه مسائلیست با هم. ببینید عزیز، ببینید اصلا فرض بر این که اون پدر و مادر و خانواده چنین و چنانند، اینا فقط وقتی میتونن برای شما مسئله ساز باشن که شما بهشون اجازه بدید، پس بنابرای مسئولیت همچنان گردن شماست. اگر همسر شما، فرض کنید همون جمله اولی که خودتون گفتید، همسر شما اگر واقع بینانه و مسئولانه و حتی اخلاقی هر سه به این موضوع نگاه کرده بود، همچی وکالتنامه پدر مادرش نمیده.
نه متاسفانه نه. پس بنابراین شوهر من اصلا، آقای دکتر، بزرگترین اختلافایی که من میگم حالا باعثش اونا بودن و ما تو زندگی اون با شوهرم داشتیم به خصوص اوائل، یعنی تا زمانی که ما 10 سالش رو تو ایران زندگی کردیم، 10 سال تقریبا، حالا نمیگم 10 سال، 8 سال شما تو ایران زندگی کردیم، 10 من الان 18 سال ازدواج کردم، ولی این 8 سالی که من با اون و خانواده اون بودم میتونم بگم بدترین لحظات زندگی من گذشته. ولی خب نه من واقعا آگاهی و داناییشو داشتم و نه اون خودش و نه محیط طوری بود که این آگاهی رو آدم بتونه از اطرافیانش بگیره، متوجه میشین؟ یعنی الان من خودم یا شوهرم هر دوتامون وقتی با هم حرف میزنیم، وقتی خودمونو با 10 سال پیش مقایسه میکنیم، میبینیم که خیلی فرق کردیم. یعنی اون چیزایی که میتونست زندگی ما رو اون موقع خراب کنه اگه الان به وجود بیاد نمیتونه.
نه الان موافقم باهاتون. ببینید اون توضیحی که بدید و مخصوصا توضیحی که همه درسته، اشکال کار این است که اون زمان این اشتباه رو کردید، خسارت شما اومده. من اگر 10 سال قبل تو گوشه کسی زدم الان میتونم برم زندان. میخوام بگم اون حرفتون درسته، یعنی علیت مسئله رو با تو کاملا موافقم، ولی واقعیت سر جاشه. واقعیت
اینه که الان میخوام ببینم که نقش من و بر نقش من تو رابطه اینا چطوری میتونه باشه.
هیچی، شما هر چی درگیر بشید همین کارو خرابتر میکنید. شما اتفاقا باید خیلی محتاطانه مواظب باشید که از همسرتون انتظار چیزی رو داشته باشید که او توانا و قادر به انجامش هست، والا همونجا هم گرفتاری. و بعدم در کلیت مسئله دو چیز رو، یکی از چون حجم پول و مقدار پول با توجه به زحمتی که برای به دست آوردن یه دلار هم اکنون وجود داره کوشش کنید ثروتتون رو حفظ کنید، حتی اگر قرار است که ظاهرا یه اموری و اصولی رو یه جوری دیگه بشناسید، نه اینکه مخالف حقیقت و واقعیت باشه، ولی رعایت یه اصولی بکنید. و دوم، مسئله گرین کارت رو از اون موضوع جدا کنید و اون نظریه عرض کردم دوست روانشناسی که گفتن رو گفتم این گونه موارد باید اطلاعات داشت، ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که اطلاعاتی که شما به من دادید این همون اطلاعاتی من باشه، اصلا موافق نیستم. یعنی چون یه جای دیگه شمایی که میخواید یه کار یه جراحی بکنین حاضر باید باشید یه ذره ورزش بکنید. یعنی شمایی که میخواید یه جنگ تمام عیاری رو سر این موضوع را بندازید باید توانین داشته باشید که در امریکا بعد از 10 سال که با خودتون بودید بتونید تأثیر اونا رو تو زندگیتون به حداقل یا هیچ برسونید. اگر از عهده این کار برنمیایید همچنان مسئول و مقصر شمایید. به همین جهت است که موضوع رو کوشش کنید حل کنید این جدا و هر چه زودتر بهتر، چون با گذشت زمان معمولا این مسائل عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه. بنابراین همسر شما میتونه یا تلفنی یا پاشه بره اونجا اون صحبت‌ها رو تصحیح کنه، اون صحبت‌ها رو توضیح بده، مشکلش رو یک بار برای همیشه از نظر مالی حل کنه. صمیمانه و صادقانه کوششتون در جهت گرین کارت اونا بکنید. در اینکه اونا بعداً چگونه میخوان در زندگی شما نقشی داشته باشن، اون شمایید که میتونید حتی با آمد و رفت اونا نقش اونا رو صفر کنید و این چیزیست که شما هم به خودتون بدهکارید هم به اونا که بدونن حد و حدودشون کجاست. بنابراین توانایی حلشو دارید، ولی اگر بخواید اینگونه که تا به حال عمل کردید و جنگیدید و نجنگیدید عمل کنید همه چیز از بین میبرید بدون که چیزی به دست بیارید.
در خصوص اون مسئله گرین کارت آخرش که الان وقت کوتاه و زمان چیز هست که من 2 ساعت صحبتی رو که شوهر من و خود من با خانم دکتر داشتیم من نمیتونم وقت رادیو با شما داشته باشم و خب اونجوری که خانم دکتر باز کردن مسئله رو
نه من با نتیجه گیریاتون موافق نیستم. اون نتیجه گیری نشان دهنده پذیرش این است که شما توانایی اداره خودتون ندارید، اگر چنینه الان هم مسئله دارید. میدونید اون رو من با شما موافق نیستم. بذار راحتتون کنم، هیچ کس نمیتونه تو زندگی زناشویی دخالت کنه اگر زن شوهر اجازه نده. اشکال کار بذار به شما بگم چه، چون متأسفانه به پیام هست. اشکال کار اینه که همسر شما یه آدم نسبتاً به مقدار زیادی ساده، اهل درگیری، اهل جنگ، اهل مبارزه جدی، آشکار رو در رو نیست.
نه متأسفانه
right.
من کاملا حالا... به شما موافقم
right. و اشکال کار اینه است که شما به عنوان شاخه ایشون به نظر آمدید و اینا دارن اون شاخو میشکنن. یعنی شمایید که حالا گردن کرفت محله اید. ببینید اونو باید فهمیدش. و معمولا مردانی که در ارتباط با خانوادهشون کمی کوتاه میان یا ضعیفند معمولا در ارتباط با همسرشون هم چنین. و اینجاست که من یه گرفتاری ذهنی دارم که میخوام بگم وقتی شما گزارش میدید، گفتم نه اینکه چیزی رو خلاف میگید، برای که تواناییاتون رو میبینم و ضمناً آگاهیتون آشناییتون رو با منم میتونم تشخیص بدم. ولی شما نوع دیگری چون میخواید برخورد کنید این دوگانگی شماست که باز مشکل به وجود میاره. ولی اگر هر دوی شما مثل هم بودید مسئله راست اینجوری نشه. اگر مثل ایشون بودید
من متوجه نشدم دوگانگی من
یعنی شما هم مثل پدر مادر ایشون کنترلید درست عکس شما درست عکس همسرتون هستید. یعنی شما به اون حال ساده و صافت و نرم و ملایم همسرتون نیستید، شما تیپتون متفاوته. و این اون چیزیست که سبب میشه گفتم ایشون تبدیل بشه به اون آهوی خیلی مهربان با چشمای شعلا، شما هم شاخشید و اینا اون شاخو باش مسئله دارم. بنابراین بذارید خود ایشون حل کنن چون شاید توانشو داشته باشه. من پیام هم رستم ولی خوشحالم باتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. تمنا بکنم شنگ رجمن با ما باشید.
ششمین تلتان سازمان تحقیقاتی آرم، برنامه پربار از شبکه سرتاسری جامعه جم و سایر ماهواره‌های ایرانی و رادیوهای فارسی زبان. آرم پیشگام در درمان بیماری عضلانی HIBM و با رسیدن به مراحل نهایی تحقیقات هموطنان عزیز را در این هدف انسانی سهیم می‌سازد. آرم با سپاس از حمایت بی‌دریغ تلویزیون جهانی جامعه جم و تایم تیوی پشتیبانی تمامی خیراندیشان جامعه را ارج می‌گذارد.
یک شنبه 6 دسامبر 2009 از ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر همراه با بزرگان جامعه، شخصیت‌های علمی و فرهنگی و با حضور هنرمندان محبوب شما.
خدا خدا وای رحمت.
من دکتر موریس آینچی در برنامه این هفته با شما در رابطه با پدیده‌های نوین جراحی‌های ترمیمی و زیبایی فک، صورت و دهان گفتگو می‌کنم.
همین سه‌شنبه 12 ظهر با دکتر موریس آینچی.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 10 و 11 بامداد درباره شورت سل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد.
310-858-7755.
دسامبر امسال همتون به عروسی دعوتی.
کی با کی میخواد عروسی کنه؟ من و تو.
ماه عسل خوش میگذره.
دیدم داره وقتی دو تا جوون خوشتیپ واسه اومدن به آمریکا همه رو دو دره میکنن.
شما با چه کیس اومدین آمریکا؟
سیاسی.
کیس آقا ما خودمون کیس بازی رو کهنه کردیم.
همه چی طبق نقشه پیش میره تا اینکه سرکله دو تا دختر خانم خوشگل پیدا میشه.
Hi, I'm Gisu. What's your name?
اینا انگلیسی بلد نیستن. اسم یکیش مهران، اسم یکیش کاوه است. جو هم ندارن، خونه ما موندن.
به چه قیمتی گذشتیم از شبای خیس مهتا.
و بالاخره کار این دو دروازا از کجاها که سر در نمیاره. فیلم سراسر کمدی دو دره از 11 دسامبر در سینماهای تاون سنتر 5 شهر انسینو.
این هفته کاور رستوران ساقی با مهدی و گاری، رقص عربی و ارکستر اختصاصی، بهترین غذا و سرویس عالی، لحظات خوشی را برای شما به یاد می‌گذارد. آدرس ونترا بولوار بین بلبوا و وایدو. ساقی کیترینگ و دلیوری می‌پذیرد. تلفن 818-788-1122 818-788-1122. رستوران ساقی.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosen.
برنامه گام به گام با دانش پژوهان جوان به منظور معرفی سیستم آموزش آمریکا، دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی به خانواده‌ها و دانشجویان جوان روزهای یک شنبه از ساعت 8 تا 9 بامداد به طور مستقیم این برنامه پخش می‌شود و از این پس این برنامه در روزهای سه شنبه از ساعت 9 تا 10 بعد از ظهر مجدداً پخش خواهد شد.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز انتشارات بهزیستی بورلی هیلز مجموعه سی دی و دی وی دی و دو جلد کتاب داری، مجموعه درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی که 40 برنامه است در حدود 65 تا 70 ساعت، مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت که حدود 25 ساعت هست که هم از آن من هست، و 7 سمیناری که با همکاری جمعی از استادان و فرهیختگان برپا شده درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی، و 3 سی دی اخیری که یکی درباره علم و شبه علم که 8 سی دی هست با همکاری 2 نفر از استادان از ارجمند، یکی درباره شخصیت سالم و نرمال هست که 14 سی دی است باز با همکاری 2 نفر از دوستان روانپزشک، و بالاخره شخصیت ناسالم یا آنچه که به عنوان پرسونالیتی دیسوردر هست که 10 شخصیت ناسالم و بیمار رو گرفتار داریم با همکاری 8 نفر از دوستان هم اکنون در اختیار شماست. برای تهیه این سی دی و دی وی دی ها و یا کتاب جامعه امروز که مقدمه ایست بر جامعه شناسی که در زمان دانشگاه تهران بند اون رو نوشتم، از آن سال 1975 هست و یا مجموعی از صحبت‌های پراکنده من در رادیو یا تلویزیون که تحت عنوان گفت‌هایی از فرهنگ هولاکویست به همت خانم پریوش سیموزر رو میتونید یا از طریق تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee اونها رو سفارش بدید، یا از کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت در ولی، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در ویست وود و بلبا اینترنشنال مارکت در سان دیگو اونها رو تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجع به مادرم. مادر من 84 سالشونه و ایشون در ایران زندگی میکنن. پدرم در نزدیک 2 سال پیش فوت کرده بعد از یه زندگی که 59 سال زندگی مشترک با هم دیگه، و ما خانوادمون 3 تا فرزند هستش که برادرم که از من بزرگتره و ایران زندگی میکنه، یه خواهرم دارم از خودم کوچیکتره که ایشون هم با خانوادهش با شوهرش و بچه هاش در یه ایالت دیگه زندگی میکنن. من خودم مجرد هستم، یعنی طلاق گرفتم و تنها هستم، بچه‌م ندارم، ولی الان به یه مرحله رسیدم که با توجه به اینکه تحصیلاتی داشتم و شغل خیلی خوبی داشتم، الانم در حدود 1-2 ماهه که مثل خیلی های دیگه توی آمریکا جا رو ما از دست دادم و فعلا دارم دنبال شغل میگردم. ولی مسئله که هستش اینه که الان مادرم در ایران تنهاست و ما سعی کردیم که ایشون رو براشون گرین کارت بگیریم و بیاریمشون اینجا، که خب این یکی از آپشنایی که داریم، و آپشن دیگه اینه که ایشون هم اونجا ایران باشه، ولی خب این تنهایی ایشون باعث میشه که من یه مقدار نگران باشم و خودشم ناراحته و زیاد خوشحال نیست از این موقعیت. در ضمن برادرم که اونجا هستش و برادرم به اصطلاح یه مقداری مسئولیت های خانواده و زندگی رو اونجا به دوشش هست، که خانواده خودش هست و زندگی مادرم هم هستش، مسئولیت اونم خیلی زیاده. من الان یکی از آشنام اینه که مادرم بیارم اینجا، یکی دیگرش هم اینه که من خودم اینجا زندگیم رو به اصطلاح کریرم رو اصلا بذارم کنار و برگردم برم ایران یه مدتی پلی مادرم باشم. یه مسئله که هست اینه که مادرم خودش زیاد علاقه ای نداره به اینکه بیاد اینجا، بیاد آمریکا زندگی کنه، و ایشون ترجیح میده که تو ایران باشه. تو ایران هم یه خونه بزرگیه که مسئولیت خیلی زیادی داره، کار خیلی زیادی داره، و به هیچ عنوان هم ایشون حاضر نمیشه که این زندگی رو یه ذره جمع و جورتر کنه. من میخواستم از شما بپرسم که آیا واقعا در این سن صلاحه که ما به اصطلاح یه مقداری با ایشون صحبت بکنیم و بخوایم یکی از این گزینه‌ها که یا زندگی رو اونجا جمع و جورتر بکنیم، یا اینکه بیاریمشون اینجا؟
نه هیچ کدومش، نه من با هر دوتاش مخالفم عزیز. ببینید، بسیار از این افرادی که 50-60 سال توی شرایط خاصی زندگی کردن و حالا در یه وضعیتی هستن که اصلا جهان رو فقط در اون چارچوب، اصلا نباید زندگیشون رو محدود کرد یا چنین جهان، زندگی رو محدود نکنید، زندگی رو با حضور کسی یا کسان دیگری که امکان داره براشون ممکن کنید. یعنی فرض بفرمایید اگر ایشون در یه خانه هستن یه ذره بزرگتر، راضیشون کنید که از فامیل آشنایان یه کسی بیاد اونجا زندگی کنه که اون کارهای اضافه‌ای که می‌فرمایید انجام بده. تازه مادر جون اگر همچنان توان کاری رو دارن باید این کارو بکنن، برای که روزی که ما کار نکنیم میمیریم. نتیجتا بذارید در حدی که میتونن فعالیت کنن، ولی اگر اضافه بر ظرفیت و توانشون هست اونو یه جوری کمک بگیرید. حتی اگر نمیخوان کسی اونجا باشه، میتونه کسی صبح تا بعد از ظهر یا صبح تا شب اونجا باشه و شما اون رو حتی اگر خود مادر براشون ممکن نیست یه جوری تامین کنید. اشکال کار آوردنشون در اینجا دو چیزه. یکی این که ایشون اینجا اگر شما رفتی سر کار به همون اندازه تنهاتر و بدتر میشه. یعنی فرض کنید شما صبح ساعت 7 تا 8 بیاد بیرون، ساعت 6 برگردید، خب ایشون اینجا چیکار کنن؟ و در این سن و سال با کی رابطه برقرار کنن؟ محیط ناشناخته، همه چیز غریبه، شمایی هم که تنها کسی هستید، تازه از ایشون فاصله بسیار داشتید و دارید، و درسته که ممکنه در کوتاه مدت با هم کنار بیاد، در بلند مدت معلوم نیست چه مسائلی مطرح میشه، برای چه ایشون رو در حقیقت از خانه و کاشانه و یا درختی که هستن رو از ریشه در بیارید بیاد اینجا. بنابراین ما به هر دوتاش مخالفم. سومیشم باش راحت نیستم که درست است که مسئله کار شما مطرحه، ولی صرف نظر از موضوع مادر یا اونو فقط به عنوان 5% و 10% گرفتن، ببینید صلاحتون است که برید ایران یا نه. اگر موضوع مادر رو 5% و 10% بهش اهمیت بدید و بعد رو 90% بقیه تصمیم بگیرید که بهتر است برای شما اینجا یا ایران، اون انتخاب کنید. ولی اینکه شما برید اونجا کنار ایشون باشید معلوم نیست که خیلی کمکی باشه، هم به دلیل تفاوت‌ها و فاصله‌ها، هم به دلیل اینکه شمایی که در زندگی به نظر میرسه با مسائل مشکلات دیگری روبرو بودید، حالا شاید هم خیلی خوشحال و راحت و راضی از آنچه که دارید و هستید نباشید، برید به این اوضاع منفی و بد دیگری هم بهش اضافه کنید، هم شرایط و محیط ایران اگر برای شما مسئله است و الا اونجا رو انتخاب می‌کردید، و هم مادری که در این شرایط هستند و به هر حال ایام یه مقدار توانایی هاشون بسیار محدوده و میتونه دوران یه مقدار گرفتاری هایی بمونه که شاید دیگران بهتر بتونن به ایشون کمک کنن بدون اینکه شما هم خیلی اذیت بشید. بنابراین مسئله رفتن خودتون رو به ایران جدا از موضوع مادر بررسی کنید. گفتم فقط یه 10% بهش بار بدید، 90% مسئله شماست. مسئله آوردن ایشون رو به نظر من با توجه به شرایط سنی و بقیه چیزایی که فرمودید تو اینها اصلا به نظر من حتما عمل اشتباهیه. محدود کردن ایشون که بیا از این خونه بیا بیرون برد یه آپارتمان بگیریم، اصلا بردن ایشون از باغ است به قفس و اصلا حق این کار رو به نظر من شما ندارید. ما توی افرادی که توی این سن و سال هستن باید بگذاریم با اون چیزی که عادت کردن، خلق و خوشونه، حتی با چشم بستم میدونن این در کجا باز میشه، این در وقتی باز میشه یه صدایی هم میکنه و با اونا عادت دارن، این عادت ها رو که بهشون امنیت و آرامش میده اصلا نباید ازشون گرفت. اینه که به نظر من مسئله خودتون رو جدا از مادر بررسی کنید، ولی احتمال بهترین کاری که شما میتونید بکنید در هر شرایطی هم هست که شما اینجا باشید یا اونجا، این است که مادر همونجا نگه دارید یا در خانه کسی رو کنارشون بگذارید یا کسی رو بیارید که برای مدتی کنارشون باشه که اون اضافه هایی که میفرمایید انجام بده، فشاری هم رو زندگی برادر نگذاره. ضمن شما هر وقت فرصتی پیدا کردید سری به ایشون بزنید.
از اینکه دو تا نکته رو میخواستم یادآوری کنم. اولا اینکه مادر من اخلاقا یه جوری هستن که زیاد اوپن نیستن نسبت به افرادی که نمیشناسن، خیلی به قول آمریکایی‌ها اخلاق ریزروی دارن، به این سادگی با کسی حاضر نمیشن که دیگه بالا اصلا یه نفر بیاد توی خونه زندگی کنه و اینا. خیلی 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 مشکله، باید خیلی روش کار کرد. نکته دیگه رو که میخواستم بگم اینه که حالتی که ایشون داره الان، چون تنهاست، تمام مدت نشسته و داره با خاطرات پدر من زندگی میکنه. من این برای من مسئله است که آیا واقعا بذاریم با همون خاطرات با همون عوالم خودش باشه، یا اینکه سعی کنیم
اون چه عیبی داره؟ اون چه نازم چه عیبی داره؟
آرامش بهش بدید.
نه، اصلا چه آرامشی بهش بدید؟ یه آدمی رو که فقط زندگیش خاطره است، برای که حرکتی همکنون نداره، جلویش خبری نیست، چرا در گذشتهش اگر هم اصلا مثبت و خوب بوده نیسته؟ نه برام شما از کجا میتونی عزیز؟ باز شما مثل که خوشبختانه گوش نمیدی. شما مادر به اینجا صبح ساعت 8 فرش کنید بره 7 ساعت، ساعت 6 7 برگردید، بعد بقیه زندگی تو مجبور شه.
یه کمی متوافق از اونه، یعنی یه امکانی دارم که از توی خونه کار کنم و به اصطلاح یه مقدار بیشتر باشون وقت بگذرونم، و این امکان الان تازگی برام پیدا شده. ولی قبلا بله ایشون میمدن اینجا، اون موقع ما دانشجو بودیم و همونطور که میفرمایید، بعد اون خاطره که از آمریکا اومدنم داره همونه که بله شما صبح میرید و عصر میاد این برنامه‌ها، ولی الان من یه مقدار زندگی متوافق شده و حتی امکان این که از خونه کار بکنم، با اکثر من موقع از خونه کار میکردم، این برام هم.
آخه داستان سالی بقیه زندگی شما چیه؟ شما چند سالتونه؟
آره من خودم 56 سالم.
حالا بنابراین چرا شما میخواید اعلان بازنشستگی بکنید؟ مادر شما 84 ساله، شما میخواید برای زندگی به وجود بیارید، شما 56 ساله چرا میخواید برید تو بازنشستگی؟
من گفتم برای من امکان کار کردن تو ایران هم هست، برای اینکه تو گفتم با تحصیلاتی که دارم میتونم اونجا هم برم،
بنابراین
یه کارایی هم اونجا پیدا کنم، مخصوصا که
من فکر میکنم حرفا نه، ببینید منو به اصطلاح چالشی نکشونید که بیش از اون نمیدونم، چون نمیدونم. من حرفم این است که شما ماجرای ایرانتون رو 90% در نظر بگیرید. آوردن ایشون به نظر من حتی با این توضیحاتم فرقی در ماجرا نمیکنه. علاوه مادر شما با شما مسئله دارن عزیز. مادر شما با تو این سن و سال حتما برای شما، اگر بخواید براشون حقوق و مزایا و امتیازاتی قائل باشید، با شما مسئله پیدا میکنه. ایشون تنها با غریبه دیگر نیستن، برای غریبه اگر نیست یه راهی پیدا کنید که کارهای اضافهشون، فرض بفرمایید هفته یه روزی کسی بیاد خانه رو از نظر مثلا باغبانی یا هر چه هست درست کنه، یا هفته یه روزی کسی بیاد نظافت رو انجام بده. چه دلیل داره به خاطر اون شما از اینجا باشید برید ایران. ولی اگر شما میخواید برید ایران برای که ایران براتون بهتره، 10% اون رو به حساب بذارید، 15% بذارید، ولی نه بیشتر. ولی بعدش هم یادتون باشه که هزینه‌ای باید بدید. از همه اینا گذشته شما میتونید امتحان کنید. شما که الان کار ندارید میتونید یه ما دو بار برید اونجا و از نزدیک ببینید بر شما و ایشون و رابطتون چه میگذرد. به صورتی که بخواد دوام.
خودم تقریبا بعد از 6 سال امسال تونستم یک ماهی رفتم ایران و هم با ایشون بودم، با مادرم بودم. و اصلا علتی که این سوال برای من پیش اومده به خاطر اینکه الان که از ایران برگشتم تمام این مسائل برام پیش اومده.
نه من سوالم چون وقت داره میرسه پیام ها داره میرسه. نه شما دلتون میخواست ادامه بدید یا نه؟ فرض کنین اصلا اینجا کار نداشتید که نداشتید.
من ترجیح میدم اینجا زندگی کنم.
بنابراین تموم شد عزیز. شما ترجیحتون رو نگاه کنید. شما قرار زندگی کنید. شما قرار نیست که به خاطر اینکه دیگران نمیتونن زندگی کنن شما هم زندگی نکنید. ولی اگر صلاحتون ایرانی که میتونید زندگی کنید برید اونجا. به هر حال ببینید چه میکنید. من فکر کنم حرفا رو بگم. خوشحال شدم از تمنام. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین ملالی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارستون، تلفن دایی و خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلکام واس. اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 عددی خودمون رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونن برای همه تو سراسر آمریکا این کارو بکنن. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری و پین بگیری.
خدا عمرشون بده ننه. گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. کامران توکلی 1888 613 2626.
به دنبال اجاره دفتر کار، مطب، فروشگاه، رستوران و یا اجاره هر نوع مکان تجاری می باشید، من نیک نکو با دسترسی به هزاران ملک تجاری مناسب ترین مکان با بهترین قیمت را جهت اجاره برای شما مهیا می کنم.
نیک نکو 310-906-0055 310-906-0055 PIC Commercial License Number 01337329.
اجاره املاک تجاری تخصص من است.
نیک نکو.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return, receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
دکتر جان من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم آیا اون کسایی که دماغشون رو عمل میکنن یا عملی روی صورتشون میذارن میتونه تأثیر منفی روی شخصیتشون بذاره؟ اینه که میپرسم، من خودم شاید هم ذهنیت من باشه، من با چند نفر که از قبل مثلا عمل نکرده بودن و بعد عمل کردن دیدم که کاملا شخصیتشون عوض شده. آیا این ذهنیت من هست یا اینکه واقعا اینجوری هست؟
ببینید شخصیت با اون عوض نمیشه، بعید است، چون مسائل شخصیتی از ذره جدیتر و پیچیده‌تر هستن. این که در جهت مسئله اعتماد به نفسشون یا در جهت حرمت نفسشون یا در جهت احساس حقارت یا عدمش تغییراتی پیدا بشه هست، بیشتر رو حرمت نفس و اون احساسه، ولی منفیش رو نمیدونم. منفیش فقط وقتی است که انتظاری که داشتن برآورده نشده، و الا اگر به همون صورت خوب قبلی یا بهتر شدن، دلیل منفی بودن رو نمیدونم چیه، مگر اینکه فکر کنن توجه دیگران یا گفتگوی دیگران درباره این تغییر اذیتشون میکنه که نشون دهنده حساسیتشون نسبت به قضاوت و نظر دیگران است. اما اگر فرض کنید من در بدنم یا در صورتم ظاهرا از نظر خودم عیب و ایرادی وجود داره و بتونم اونو تغییر بدم، معلومه که بعدن چیزی که همیشه پنهان میکردم، چیزی که همیشه دوست نداشتم دیگران بهش توجه کنن، چیزی که نمیخواستم به هر حال موضوع گفتگوی دیگران باشه، را از میان بردم و معمولا تأثیر مثبت داره. به همین جهت که پیشنهادی که در این زمینه وجود داره این است که هر کاری که نسبتا معمول و مرسوم و مناسب در ارتباط با بدنتون با توجه به پیشرفت‌های علمی رو انجام بده، هیچ دلیلی نداره که من با آنچه که هستم بمانم. این داستان نمیدونم طبیعی و خدا رو هم لطفاً اصلا حرفش هم نزنید، چون فقط نشانه نادانی و
من در این رابطه اصلا صحبتی ندارم. مخالف نیستم با کسانی که با قول معروف این کارو میکنن یا نمیکنن، هیچ گونه مسئله مذهبی این چیزا برای من مهم نیست، ولی من فقط همین سوالم این بود که میتونه تاثیر منفی بذاره یا میتونه تو همون اعتماد به نفسشون کم یا زیاد بکنه؟
نه، معمولا به تاثیر مثبت داره. اینکه فرمودی تاثیر منفی مسئله منه، تاثیر منفی فقط عرض کردم به دو دلیله. یکی اینکه البته دلیل کوچک سومی هم میتونه، یکی اینکه من انتظار داشتم دماغم رو درست کنن خراب کردن، این شماره یک. دوم این که قبلا کسی با من اونقدر کاری نداشت، حالا با این تغییر توجه دیگران ای بسا به اون اندازم نیست، برای من و در ذهنیت من این است که خیلی زیاد شده و از این بابت خوشحال نیستم که آدم ها مثلا به هم دیگه میگن به این دماغش عمل کرده، این من اذیت میکنه. قبلا من اون دماغ بزرگم برام دردسر کمتری داشت و احساس کمتر بدی میکردم از این گفتگویی که الان هست. دلیل سومش هم برخی از اوقات میتونه این باشه که من فکر کردم دماغمو که عمل کنم یه دفعه عشاق من همینجوری دور و بر میریزن، آمبولانس را میفته، عمرم برای بیمارستان، دیدم خبری نشد، مایوس شدم از نتیجه کار. اینا اون چیزایی است که ممکنه اگر باشه جنبه منفی پیدا کنه، چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. ولی معمولا تاثیر مثبت داره، برای که معمولا یه بهبوده. یعنی تمام مطالعات نشون میده روزی که شما یه تغییراتی در ظاهر و بدنتون به وجود میارید، احساس بهتری میکنید، حال بهتری دارید، خوشبین ترید، مثبت ترید، امیدوار ترید و مخصوصا رو سلف استیم، حرمت نفس، تاثیر فوق العاده ای داره. من دیدم آگهی های رادیو برخزواد میاد رو اعتماد به نفس، نه رو اعتماد به نفس اونقدر تاثیری نداره، سلف کانفیدنس اونقدر مسئلهش نیست، مسئله سلف استیم و احساس حقارته و اونجا اثر میذاره. برخی از اوقات هم افراد مثلا از آنچه که بودن به مقدار زیادی خجالت میگشتن، یعنی مثلا فرض کنین همیشه به گونه‌ای میشستن که سمت راست صورتشون دیده نشه، برای که فکر کنن مثلا اینجا عیبی داره، یا فرض کنین در بدنشون عیب و ایرادی داشت که همیشه مواظب و مراقب بودن، یا در پوشیدن لباس یا نشستن یا حرکت کردن به گونه‌ای آگاه از اون بودن. با تغییر اون به یک بار آزاد میشن. این است که همه توصیه این است که در حد واقع بینانه مناسبش دست به این کار بزنید، برای که تأثیرش مثبته. ولی اون که شما میفرمایید برخی از اوقات تأثیرات منفی داره، عرض کردم میتونه باشه، ولی اونا دلایل خاصی است که در اون حادثه و اتفاق افتاده، ولی به صورت کلی اصولا مثبته، یا حداقل وقتی که فرد از عملی که انجام داده راضیه، هیچ دلیلی برای احساس بد داشتن وجود نداره. حالا البته ممکنه هزینه زیاد کرده باشه، از اون ناراحت باشه از نظر اقتصادی، یا فرض کنین بیماری یا مشکلات دیگری به وجود آمده باشه از اون ناراحت باشه، یا بعد ببینه مثلا از یه راه دیگری بهتر میشد این کار انجام داد، انتخابش انتخاب مناسبی نبوده، همه اونا میتونه بار منفی داشته باشه. ولی به طور کلی بنده میتونم به راحتی بگم از 10 تا آدمی که دست به چنین کاری میذارن، مثلا اونایشون که از کار راضی هستن، 9 تاشون حتما حال بهتری پیدا میکنن.
برای نمونه من یه دوست داشتم، دوست مرد داشتم، اینه خیلی حالا دماغش بزرگ بود، کاری نداریم، ولی عمل جراحیش خیلی قشنگ بود، خیلی دماغش خوب شد، ولی این خنده، همیشه این خنده روی صورت این بود، خنده از صورت این رفت.
اون میتونه به خاطر خود عمل باشه، برای که بس اون خنده ای که بوده مرم گره به حرکت ماهیچاش. ولی اینکه شما اولا معلوم نیست نظر من شما درست باشه، ای بس همراه و مقارن اون اتفاقات دیگری تو زندگیش افتاده، یک. دوم احتمال داره که اون جراحی ها چون برخی از اوقات ترکیبات عضلات رو به هم میرزه، سوم اون آدم فرض کنید که از نظر شما این گونه به نظر میاد، مهم اینه که از خودش بپرسید که از این عمل راحتی و راضی یا نه. ای برگشت گفت، یعنی صمیمانه و صادقانه بهش گفت از این بابت خوشحالم، پایان ماجراست. ای گفت متاسفم، وقتی سوال مطرحی چرا، یعنی از اون خودش میتونید بپرسید، ولی معمولا چنین نیست.
خیلی ممنون،
استدام کنم شما، لطف کردی، خواهش میکنم، تمنام میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام راجبه،
ببخشید من صداتون رو خیلی آهسته دارم عزیز، اگر بلندتر صحبت کنین سپاسگزار میشم. جان
راجبه هموسکشوالیتی
صحبت بکنید. نه پرسشتون چی عزیز، اون که مثل که کس بگه راجبه شخصیت، راجبه امریکاست،
مثلا چی هست سایکولوژیکلی اثرش، نمیدونم فیزیولوژی،
نه آخه نه صاحب کوین عزیز، نه ببینید من برنامه اونجوری ندارم، چون گفتم این مثل این است که شما بگید راجبه اقتصاد صحبت کنید. خب شما یه دوره 8 ساله دانشگاهی بعد بید 9 ساله تو دکترا بگیرید، نه اینکه بنده اون سواد دارم.
هست که غیر از نظر باشه، مثلا ساینتیفیکلی ابنورمالیتی هست که مثلا،
نه ببینید عزیز، بذارید اول دو تا مسئله رو حل کنیم. شما دو جور میتونید به این ماجرا اول نگاه کنید. یکی این که میتونید بگید که انسان به گونه های مختلفی هست، یکی زن، یکی مرد، یکی همجنسگرا، در نتیجه شما اون رو یکی از انواع میدونید. دوم شما میتونید بگید نه، یه زن و یه مرد و یه نوع انحرافی هست که اسمش هست همجنسگرایی. نظریه بیشتر آدمایی که تو این زمینه کار کردن اولیست، یا تقریبا قریب به اتفاق، یعنی این یه نوع اتفاقه. حالا در محیط اجتماعی با توجه به کارکرد زن و مرد و خانواده و بقیه موضوعها، مشکلاتی مقدار در صحنه اجتماعی پیدا میشه، اهم از این که درست بسید است که اگر فرض کنین قد بلند خوبه، ولی قد شما خیلی خیلی بلند باشه، حالا در حالی که بلندی قد خوب بوده ولی یه اندازه ای هم داشته، حالا همون چیز خوب چون از اندازه میگذره در محیط اجتماعی مسئله است. نظریه‌ای که وجود داره که امروز بر اساس مطالعات این پدیده یک یا عاملی است که بیش از همه جنبه طبیعی داره، زن و مرد و پسر و دختر نقشی درش ندارن، تأثیر کمی در اون آدمایی که جنبه‌های دوگانه دارن حوادث و اتفاقات کودکی داره. به بیان دیگه مثلا اینجوری شما فکر کنید که 60% 70% این آدما هیچ فرقی نمیکنه که پدر و مادرشون کی باشه، چه اتفاقی در زندگیشون بیفته. از حدود 18 20 ماهگی این که اگر بشه گفت در یه بدن دیگری هستن یا بدن عوضی هستن خودشو نشون میده، بنابراین در اختیارشون هم نیست. درست مانند یه مردی که از یه زن خوشش میاد یا زنی که از یه مرد خوشش میاد، اونا هم از کسی که هم جنسشون خوششون میاد و مسئله رابطه جنسی نیست، مسئله خوش آمدن، تحریک شدن و یه نوع ارتباط خاص و یه نوع تحریکات خاص رو در مغز موجب شدنی. یعنی حتما اینه. یه 10-20% در این میانه هستن که به عنوان بایسکشوال شما میشناسید، اینا باز بیشترشون اون زمینه رو حتما دارن، فقط اونقدر قوی نبوده. اینا میتونن از چه دو چیز باشه، یکی پروسه عادیشه که اونا رو به اینجا رسونده، یکی اینکه نه، حوادث و اتفاقات کودکی است که اونا رو میتونست بره به سمتی بگذاره که تو اینجا نیستن، ولی اون به این مرحله رسیده. بنابراین نقشه حوادث و اتفاقات 8 سال اول کودکی که 7-8 تا عامل میشناسیم، 5%، 10%، 20% اثر داره، ولی این نه روی همه است. یعنی این فقط روی اون گروهی است که اگر بشه گفت اصطلاحاً نرینه جان یا مادینه جانشون، اگر زنن نرینه جان، اگر مردن مادینه جان، درشون قوی است، بنابراین یه ظرفیت یا یه زمینه و یه آمادگی دارن و اون اتفاق میفته. بنابراین آنچه که اتفاق میفته بیشتر اوقات خارج از کنترله و در کلیتش میشه گفت که پدیده است طبیعی. حالا این پدیده طبیعی رو شما میخواید خوب یا بد بدونید، بیشتر وارد بحث فلسفی میشه یا مذهبی تا بحث علمی. در جهان علم یه چیزی که طبیعی هست حالا به عنوان واقعیت میشناسنش، بحث انحرافش رو هم دارن، ولی الان مطالعاتی همچی چیزی رو به اون صورت نشون نمیده. نتیجه‌ای که میگیرن این است که چنین، اما فرض رو بر این بگیریم که اصلا این یه انحراف باشه، وقتی فردی به اینجا اومده و حق انتخاب یا تقصیری در این زمینه نداره، بقیه وظیفه‌شون این هست که او رو همان گونه بفهمن و بپذیرن و در حد ممکن حمایتش کنن، مواظبش باشن، مراقبش باشن، که اگر خودش هم در این زمینه حال و احساس خوبی اگر نداره، کمکش بکنن که اون حال و احساس خوب رو به خاطر نگاهی که دیگران میکنن در حد ممکن پیدا کنه. وظیفه اخلاقی انسانی ما هست که همدیگر رو همین گونه که هستیم بفهمیم، بپذیریم و دوست داشته باشیم، ولی اینکه اونها با خودشون چه حالی دارن، باش راحتن یا نیستن، مسئله اوناست و اینکه اونها چه هستن به من و شما اصلا مربوط نیست. چه اهمیتی داره که شما با دوستتون که امروز سر کار میرید یا تو مدرسه یا دانشگاه هستید فکر کنید که دیشب با همسرش رابطه داشتنش به من و شما چه ارتباط داره؟ و اینم چون برمیگرده به یه جنبه بسیار خصوصی و شخصی افراد، چه بهتر است که کسی خودش رو اصلا درگیرش نکنه و من و شما هر کسی رو آنگونه که هست، همونطور که بچه 2 ساله و 22 ساله و 92 ساله رو سنش رو میپذیریم، تفاوت آدم‌ها رو هم تو این زمینه بپذیریم و خودمون و همه رو خلاص کنیم و بگذاریم هر کسی بتونه بهترین خودش باشه، مخصوصا وقتی که به من و شما و زندگی من و شما هم نه اثری داره نه جنبه بد و منفی داره.
خیلی ممنون.
خدا ممنون کنم. مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم. من صداتون رو آهسته دارم عزیز.
با من هستی؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
من یه سوالی داشتم راجع به پسرها. من پسری دوقلوی 19 ماهه دارم و اینا یه کمی مشکل خواب دارن، یعنی واقعا خوب نمیخوابن و در طول شب چندین دفعه بیدار میشن.
خب ببینید عزیز، ما چون این موضوع رو دیگه به جرات میگم 1000 بار راجع بهش صحبت کردم. نه ببینید عزیز، اولا ماجرای خواب در آدمای مختلف متفاوت. یعنی بعضیا اگر همه جهان رو آب ببره اونها رو خواب میبره. پدر مادرایی هستن که از یه همچین نعمت و موهبتی برخوردارن که فرزندانشون راحت و آسوده، حتی در وقتی که بنده دیدم از تو عروسی‌ها که البته بسیار اشتباه بچه‌ها رو اونجا بردن، موزیک داره همه رو کر میکنه، اون بچه‌ها خوابیدن. برخی از بچه های ذره اگر مواظبشون نباشیم به هم میرزن. یه دم تقریبا غم خوردن و کوشیدن ما مقدار زیادی بیهوده است. این اول. دوم، پدر و مادر قرار هست که یه اصولی رو در جهت خواب بچه رعایت کنن که در حقیقت از 4-5 ماهگیش حتما شروع میشه، قبلش هم هست، و شرایطی رو فراهم کنن که این بچه ها بخوابن عمیق و سنگین و در حد ممکن از همه آگاهی هایی که داریم استفاده کنن تا بتونن اون رو برای فرزندشون مهیا کنن و ضمناً مواظب باشن این قاعده و نظم رو به هم نریزن، حالا نه به خاطر سفر نه به خاطر بیماری که برخی از اوقات کار رو مشکل میکنه. مطلب دیگری که وجود داره وقتی میرسه به بچهای دوقلو، یه اشکالی که تو این زمینه وجود داره این است که بچهای دوقلو معمولا با هم بسیار متفاوتن، برخی از وقت عکس همه، و شما فقط کافی است که یکی از بچه‌هاتون از نظر خواب یا هر چیز دیگه بد خواب باشه، متاسفانه اگر امکانات کمی داشته باشید یا رعایت اصول نکنید اون یکی دیگر هم از خواب بیاندازه. یعنی واقعا یکی است که موجب گرفتاری میشه، و به همین جهت است در این گونه موارد تا همینقدر که اولین علائم تفاوت مثلا تو خواب پیدا شد باید به گونه اینا رو از هم جدا کنیم. حتی اگر جدا کردنشون برخی از اوقات اتاقا نزدیک همه یا یه اتاق داریم، تعجب نکنید حتی یه چیزی تو گوش اون یه بچه بگذاریم که اصلا صدایی نشنوه، که به خاطر مثلا بیداری یا گریه اونم بیدار بشه.
ما اتاق اینا رو جدا کردیم.
نه من راجع به شما نمیگم، من میخوام بگم این کلیات چه. حالا به من بفرمایید که اولا از کی این مشکل رو داشتید؟ البته میدونید مسائل پای رادیو به جای ما نمیرسید، ولی از کی شما مسئله خوابشون رو داشتید؟ از چه سن؟
یکیشون اصولا خیلی خوشخوابتره، یکیشون همیشه اصلا وقتی میخواد بخوابه همینجوری مثل داره میجنگه با خواب. اینا خیلی اورگانایز هستن، یعنی به موقع بعد برن بخوابن سر ساعت میخوابونن.
نه نه صبر کنید، همینجا ببینید ما با هم اختلاف داریم. ببینید ارسطو یه حرف فوق العاده قشنگی میزنه، میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، بی‌عدالتی در این هم است که با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه. شما یه بچه‌ای دارید که راحت میخوابه، قرار بوده اونو جداش کنید بره بخوابه، این دومی رو کمکش بکنید که تو شرایطی که خودش هست شاید به او برسه شاید هم نرسه، ولی اگر کنار هم بگذاریدشون اصولا قانون طبیعت گرایش به سمت فساده، یعنی هر چی به وجود میاد خراب میشه. البته در مسیر رشد ماجرای کمی فرق میکنه، همینجاست که شما اگر یه سیب گندیده داشته باشید 5 تا سیب سالم بذارید اون وسط، اون سیبای سالم اونو خوب نمیکنه، درست نمیکنن، اینی که خراب میکنه. نتیجتا یکی اون یکی رو خراب میکنه. علاوه شما که دیسیپلین گوشید، دیسیپلین درستی نگذاشتی، یعنی در خصوص یکیشون درست بوده برای که اون مشکلی برای خوابیدن نداره، ولی دومی نداشته، دومی رو باید یه جوری کمکش میکردید و او رو به جدال نمیانداختید که حتی اولین هم دچار اشکال کنه.
آره کاری که ما میکنیم اینه اتاقاشون جداست، یعنی واقعا کسی یکیش میخوابه راحت و مزاحم اونی که نمیشه، اونی که سخت‌تر میخوابه مزاحم اونی که خوب میخوابه نمیشه، ولی اونی هم که سخت میخوابه خیلی هم خوابش میاد و یعنی واقعا خسته است، ولی میریم تو اتاق که بخوابه تو همون تو خواب خیلی سریع تقریبا یا در حال خوابه، ولی همینجوری میجنگه لغت میزنه و خوشو میگیره.
نه اونش که مهم نیست، اگه تو خوابه که مهم نیست، چون ببینید عزیز اون یه قصه دیگه،
خواب بیداری ولی جنگ میکنه تا که لحظه یهو بیهوشه بعد دیگه تکون نمیخوره میخوابه.
خب باره اونو میفهم. ببینید اولا برخی از بچه‌ها هستن که وقتی میخوابن قرار بر اینه، مثلا در اون قسمت رپید آی موومنت تو ریم قراره که سیستم ماهیچه‌ها کاملا از کار بیفته، برخی از بچه‌ها به دلایل بسیار نمیافتن، این یه طرف. دومی که شما میدونید، البته نمیخوام اذیتتون کنم، بچهای دوقلو به هر حال جاشون تنگ بوده و اون رشد رو نداشتن و معمولا یکیشون یا هر دوشون در یه زمینه‌هایی آسیب میبینن، اگر فرزند تنهای شما بودن اون اشکالات رو نمیداشتن، برابری میتونه اون فرزند دیگه تون که معمولا در وقت تولد معمولا وزنش هم کمتره یا آسیبای دیده باشه.
اصلا این بیشتر هم بوده وزنش.
خب همون گفتم.
در بزرگی هم هست اینی که کم بد میخوابه.
معمولا گفتم معمولا میتونه باشه، ولی برای که آسیب مغزی خودش جای خودشو داره، ولی معمولا چنینه، ولی احتمال این که همچنان باشه است. بله خیلی از بچه‌ها توی زمینه یه حوادثی اتفاق افتاده و یه نتیجه گیریایی کردن که بعد از اون براشون مسئله شده. حالا البته مشکلی که الان شما دارید یا چیزی که میخواید مطرح کنید بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برای که من متوجه نبودم پیام ها اومده. ضمناً شماره تلفن استودیو رو اعلام میکنم که اگه دوستانی مایلن رو خط بیان، چون میتونیم یکی دو نفر رو داشته باشیم، 323-520-54-76. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر منصور نژاد رسول، جراح و متخصص پا، همین شنبه ساعت 1:30 در مورد درد پاشنه و کف پا در بزرگسالان و صافی کف پا در کودکان با شما صحبت می‌کند. شنبه 1 بعد از ظهر با دکتر منصور نژاد رسول.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می‌کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
دسامبر امسال همتون به عروسی دعوتید.
کی با کی میخواد عروسی کنه؟ من و تو.
ماه عسل خوش میگذره.
دیدم داره وقتی دو تا جوون خوشتیپ واسه اومدن به آمریکا همه رو دو دره میکنن.
شما با چه کیسی اومدین آمریکا؟
سیاسی.
کیس آقا ما خودمون کیس بازی ها رو کهنه کردیم.
همه چی طبق نقشه پیش میره تا اینکه سرکنه دو تا دختر خانم خوشگل پیدا میشه.
Hi, I'm Yisu. What's your name?
اینا انگلیسی بلد نیستن. اسم یکیش مهران، اسم یکیش کاوه است. جو هم ندارن، خونه ما مونده.
به چه قیمتی گذشتیم از شبای خیس مهتاب.
و بالاخره کار این دو دروازا از کجاها که سر در نمیاره. فیلم سراسر کمدی دو دره از 11 دسامبر در سینماهای تاون سنتر 5 شهر انسینو.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
This is attorney Bill Sayed. Our law firm specializes in personal injury. When you or your family members have been injured in an auto accident, our law firm will assist you in getting the medical treatment that you need, getting your vehicle repaired, and getting you in a rental vehicle. The law offices of Bill Sayed, our only objective is to get you the highest possible settlement. Call me, attorney Bill Sayed.
و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی بیل جی سید تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 818-996-3330.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جانم
من برات سیچویشن رو بگم. الان یکی از پسرامون که بهتر میخوابه توی اتاق منه، اونو اصلا کربشو گذاشتیم تو اتاق ما که این دو تا هم دیگه رو دیسترب نکنن، چون یکی اتاق خیلی دوره از ما و اونی که بعد خوابه تو اتاق خودش تنهاست. ولی الان به یه جایی رسیده که اینا هر دوشون در طول شب واقعا دو بار سه بار بیدار میشه.
نه نفهمیدم اون که تو اتاق شماست برای چی بیدار میشه؟
اصولا خوشخواب هست اگه تویش نباشه، بعد یه موقعی ممکنه سرما بخوره، بعد دندون داره در میاد، دردش میاد. تازگی ها بعد از این سرما خوردگی اینا یه کمی حبتی پیدا کرده که مثلا دوازده یک پا میشه، بعد گریه که میخواد بیاد بغل من. قبلا بغلش نمی‌کردم ولی وقتی مریض می‌کردم خلاص عادت کرد.
خب دیگه ببینید، نه صبر کنید عزیز، ما قرار نیست وقتی که اشتباه می‌کنیم چیز که چه عرض کردم خدمت، ما قرار نیست به خاطر اینکه مریضه رابطه‌ای رو که درسته به هم بزنیم، ولی وقتی که خود ما مریضی او رو به خودمون منتقل می‌کنیم، یه عادت مطلوبی رو که خوابیدن جدای اوست رو به هم می‌زنیم، بعد هزینه‌هاشو متأسفانه می و هزینه سنگینی هم داره.
ولی خب سرفه میکرد بالا میآورد، مجبورم بلندش کنم دیگه، نمیشد دذارم اونجا وگرنه یا تو گردوش میپرید.
خب اونو متوجه هستم، ولی متفاوت است که اون کاری که لازمه رو و بعد بیدار میشه رو بعد با مسئله خواب همراه کنیم. علاوه من در این گونه موارد به دلیل اهمیت خواب برای بچه‌ها و پدر و مادر، حرفم این است که داره به هم میریزه، یک کمکی از پزشکمون بگیریم، شاید ایشون حاضر باشن که توصیه‌ای بکنن چه به صورت دارویی چه به صورت طبیعی، که یه آرامشی به این بچه بدیم که بخوابه، چون هر کسی که خوب نمیخوابه خوب بیداری و زندگی نمیکنه.
بله.
به همین سادگی. بنابراین هزینه مسئله است. من برخی از اوقاتم با دوستان مسئله‌ای دارم، ولی علتش این است که شاید اون توجه نمی‌کنن که دفعه در یه خانواده 3 نفر 4 نفر همه زندگیشون به هم می‌ریزه، در حالی که فرض کنید تأثیر یا آرام بخش 1/100 اینم نیست. ولی خب چه میشه کرد، اونا به هر حال دانان و بنده نادان.
شما
نظرت راجع به سلیپ ترینینگ چیه؟ اون سیستما کار نمی‌کنه تو این سن و سال. نه اون سیستم تو این سن و سال که اصلا کار، یعنی شما اصلا زور اون تازه او رو وارد یه مرحله خشم و قهری میکنید و احساس بد که اصلا کار دستتون میده. اون اصلا شبام که میخواد اون وقت از وحشت میپره.
بله الانم همینطوره واقعا، وقتی بیدار میشه من خواهد ببینم ما اونجا هستیم یا نه. بعد
بنابراین برخی از اوقات عزیز شما که میدونید وقتی دو تا بچه داشتید، یعنی 4 تا بچه داشتید، بله، زحمت 4 تا بچه رو کشیدید، الانم یه چه مدتی صبر کنید کجدار و مریض بگذرونید تا ببینید بعدش چه میشه. فعلا خیلی کاری نمیتونید بکنید، البته نه اینکه اصلا نمیتونید، ولی باید خیلی جزئیات رو آدم بدونه و ببین چه کار میشه کرد. مثلا همین پسرتون که تو اتاقتون، شاید در کوتاه مدت انتخاب درست بود، در بلند مدت اشتباه باشه. ای بسا خوابوندنش کنار اون، یا بعد از اینکه خوابید بردنش به اون اتاق، یا همطور گفتم تو گوش اون یکی از این کلیپا گذاشتن که در حقیقت بدن صداش صدای بیرون رو نشنوه بیشتر میتونست کمک.
یه سوال دیگه هم که داشتم راجع به گاز، ایشوی گاز گرفتن الان خیلی بیگ دیل شده خونه ما، و یه پسرم تا غافل میشه اون یکی گاز میگیره.
نه دیگه قرار نیست غافل
نکنن، ولی
نه میدونین من چون نمیخوام پیش برین، من اگر بدونم پسرم تفنگ دستشه میرم مثلا خرید، و خب وقتی اون دندونش همراهش گاز میگیره شما اصلا قرار نیست غافل بشید.
بله.
یعنی میدونید، و بعدم شما باید همیشه محکم که برای یکی دو دقیقه میمونه در صورتتون بهش بگید نه. و بیستید و یکی دو دقیقه مثل که هیچ کاری نمی کنید و ساکت میستید تا به تدریج این پیام بهش بدید که این کار متوقف کنه، برای که اشکال کار اینه که هم به همدیگه آسیب میزنه هم بعدن تو مدرسه این بازی رو ادامه میدید. این است که
اشکال ما اینه که وقتی که بهش دستشو میگیری میگیم این کار بعد ما اجازه نمیدیم گاز بگیریم.
نه آخه اجازه میخنده. نه نه ببینید نصب کنید، اصلا اون توضیحات فایده نداره. نه لغت اجازه مثل اینکه من الان من جواب کنم زامزوم جوم، شما فهمیدید من چی گفتم؟ برای بچه اجازه یعنی، یعنی میخوام به شما اصلا بحث نکنید، لغت فقط یه لغته نه. نه و دو دقیقه هم حالتون رو غمگین و ناراحت نشون میدید تا زمانی که بشه. وقتی میخندم اصلا بهش اعتنایی نکنید، حتی یه ذره دو دقیقه رو بکنید 3 دقیقه تا او متوجه بشه که او هم باید متوجه و متنبه بشه. این کارو بچه میکنه، علتی هم که میخنده میخواد شما رو بخندونه از گناه خودش در بره، به همجاست که اگر محلش نذاری بسا میزنه زیر گریه.
بله.
بنابراین توجه و تنبه هست که مطرحه، نه تنبیه. و این چیزیست که بچه از 8-9 ماهی تا میفهمه، چرسه بچه 19 ماهی. بنابراین مهم اینه که یک دست همیشه یک جور عمل کنی، و به همجاست که تو سن و سال به نظر من قبل از حتی 2.5 سال تنها لغت هست نه.
اوکی.
یعنی همین توصیهات دیگه اصلا برای بچه معنی نداره، یه زبون خارجی است. به هر حال مواظب خودتون باشید برای که کار سختیه. خوشحال شدم باهاتون.
فقط ببخشید یه سوال دیگه داشتم، چون من وقتی که به این میگم نه یه جوری اکسایتد میشه از اتنشنی که میگیره از من و کسی که دیگه که وایس
فرقی نمیکنه، نمیتونید
هیجان زده میشه میره دوباره سعی میکنه اونو گاز بگیره.
نه خب علتش هست که فکر نمیکنه، شما محکم نیستید که بفهمید. بنابراین ببینید او قرار نیست بتونه سعی بکنه و به جایی برسه. بنابراین ای بسا در حالی که به اون میگید نه شاید شاید کار بکنه، بلافظه اون یکی رو بغل میکنید و یه ذره نوازش میکنید. بنابراین اون متوجه میشه که این منم که بازندم تو این ماجرا. و همیشه هم یک جور ای بسا بعد از یه مدتی، چون اینا باید خاموش و فراموش بشه.
بله.
به هر حال موفق باشید. خوشحال شدم. تمنام
خیلی ممنون.
رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو با من هست.
بله بفرمایید. کنم
سلام آقایتا.
سلام بفرمایید. متشکرم.
من یه سال داشتم در مورد این که من الان تقریبا میتونم بگم حدود 40 سالمه.
به من میگن که صداتون اینقدر کمه که قابل پخش نیست. شما چند سالتونه؟
بودن 40 سالمه.
بله.
تقریبا تینیجر، یعنی حدود 18-19 سالم بود که از ایران اومدم بیرون.
باید لطفا بلندتر صحبت کنید عزیزا، ممنون میشم چون صداتون کمه، برای پخش ما مشکل داریم.
بهتره؟
بهتر شد، ممنونتونم.
بعد تا حالا هیچ وقت ازدواج نکردم، الان تصمیم گرفتم ازدواج کنم، ولی مشکلی دارم اینه که بیشتر کسایی که من با شما آشنا میشم همیشه سوالشون اینه که چی شده که هیچ وقت تا حالا به این سن رسیدم ازدواج نکردم، که خیلی هم خب طبیعیه، ولی مثلا من اینه که خب هیچ وقت پیش نیومده، یعنی هیچ وقت
نه اصلا قابل قبول نیست. شما این میخواید منو گول بزنید، گول میخورم اونا رو گول دست نیست، پیش نیومده. اینجوری من اگر اومدم برگشتم گفتم من به دنبال یه زنی هستم که 3 متر باشه، بعد اونطور میگم پیش نیومد. پس بنابراین شما نگاه کنید چرا اونا چرا ببینید عزیز، اون چرا دو تا فایده داره. درست است که سوال برای کسی که میخواد با شما ازدواج بکنه عادیه و طبیعیه و حق داره، سوال برای مردم عادی نه، اون فضولیه، اون دخالته. من حق ندارم از شما این سوال بکنم، ولی یه کسی که شما با این نیت که با هم شاید بتونید ازدواج کنید بیرون بریم، میتونید پرسید چرا، و شما میتونید بگید 7 تا دلیل من داشتم برای این. من مثلا فرض کنید مثلا از مرد بدم میاد مثال، یا از اینکه بچه دار بشم ناراحت بودم، یا دلم میخواسته درسم رو به یه جایی برسونم و چنین و چنان بشم. اون توضیحات رو باید بدید، یعنی اون برای خودتون هم لازم عزیز. چرا؟ برای که شما ببینید عزیز، اصلا ماجرای خودشناسی یعنی چی؟ ماجرای خودشناسی هیچ اجازه نیست که من به چرایی رفتارم و به چرایی باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفم پی ببرم. یعنی من باید بتونم به شما بگم چرا مشروب میخورم یا نمیخورم، رفتارم و بعدم حالاتم، چرا غمگینم، چرا نگرانم، چرا توی این مهمونی دلم گرفت. هر کسی که نتونه چرایی رفتارش رو و حالاتش رو به معنی عام توضیح بده خودش رو نمیشناسه، و وقتی من خودم رو نمیشناسم حتما دیگران رو نخواهم شناخت، برای که من دیگران رو حتما کمتر از خودم میشناسم. من خودم با خودم بودم و خودم رو نمیشناسم، چرا رسو به دیگران، و بعدا تو رابطه و تو انتخاب یا تو رفتار حتما اینجا اونجا اشتباه خواهم کرد. بنابراین اون پرسش هر اندازم سخت باشه شما میتونید پیداش کنید. من بارها با دوستانی مانند شما، چه پسر و چه دختر، روبرو شدم، معمولا حتی 2 تا 3 تا دلیل اصلی یا 5 تا دلیل فرعی داشتن، و اون 2-3 تا دلیل اصلی است که اگر بهش توجه و اعتنا نکنن، اولا اشتباه میکنن تو ازدواج، دوم ازدواج رو خراب میکنن، و سوم این که آسیبای دیگری در جای دیگه بهشون میزنه. مثلا فرض کنید تمام مسئله من اینه که زن بودن یا مرد بودن خودم رو نپذیرفتم مثال، یا رابطه جنسی رو باش راحت نبودم، یا مسئله استقلال و آزادی خودم رو به گونه تعریف کردم که جداییه نه استقلال. حالا اینا اصلا صرف نظر از ماجرای ازدواج تو همه جای دیگه زندگی من آسیب میزنه. یعنی درست مثل این است که یه کسی به شما بگه که چون شما پاتون شکسته میتونید با من برقصید، ولی شما ای پاتون شکسته راه هم نمیتونید برید، ورزش هم نمیتونید بکنید، شبم راحت نمیتونید بخوابید، برای که به جای دیگه آسیب میزنه. بنابراین اگر دلتون میخواد به خودتون یا با کمک یه روانشناس توی که 2 جلسه کاملا میشه فهمید چرا، و اون وقت اگر دلتون خواست و اون چراها رو بد و منفی دونستید میتونید از میان ببرید. یعنی منی که نمیام ورزش کنم یا برقصم چون پام شکست، میرم پامو درست میکنم، حالا بعد انتخاب میکنم برم ورزش بکنم یا برقصم یا نرقصم، اون انتخابمه، ولی الان که نمیتونم برای که پام شکسته. و بنابراین وقتی اون جواب رو شما میدید، اون یه جواب سربالاست، اون جواب اگر به دیگری میگید یعنی به تو مربوط نیست، اگر به خودتون میگید یعنی نمیخوام بدونم چرا، اگر به کسی میگید که اومده به شما نزدیک بشه، این جواب سبب میشه که او حالا فکر بکنه چگونه میخواد در ارتباط با شما باش، بمونه به دلایلی، بره به دلایلی، ولی این جواب جواب سربالاست، این جواب جواب اصلا واقعی نیست. من اصلا فکر نمی کنم یک کسی بتونم، مگر اینکه همینقدر که شما جواب بدید، من انتظاری داشتم که ممکن نبود، من یک کسانی رو میخواستم با این مشخصات که یا نبودن یا اگر بودند اونا منو نمیخواستن، یا وقتی به من نزدیک میشدن میدم عیب و ایرادای دیگه هم با این هست، مثل فرض کنید من این اتومبیل رو میخوام ولی پول بیمش رو ندارم بدم، یا گاراژ براش ندارم. خب پس بنابراین مشکل من توی چیزی مربوط به همون موضوعه، اون رو اگر نشناسیم همیشه تو زندگی گرفتاریم. ولی گفتید حالا تصمیم گرفتید ازدواج کنید، بسیار حالا این مشکل اون پرسش و پاسخی که حل شد، اگه چیز دیگه دنبالش هستید یا به خاطر اون تلفن کردید در خدمتتونم.
راستش دلیل واقعی که یعنی خودم تا حالا اینجوری فکر کردم که همیشه از ازدواج فراری بودم بوده که تمام کسایی که دوستام، خواهر و برادرام، کسایی که میبینم دارم ازدواج کردن، هیچ کدومشون نمیبینم که خیلی خوشحال باشن، یعنی اینکه توی ازدواجشون هم مشکل دارن.
خب داشته باشن، زندگی تنها مشکل داره.
خب خیلی کمتر
نه اصلا. خب بس ببین، پس اون وقت نگاه شما فرق می‌کنه. ببینید شما پس بنابراین یه نوع اشتباه رو ببینید، بعضی از باز هنوز مردم ازدواج میکنن، تازه مردم ازدواج در میارن تو ازدواج، مردم شما دوربرتون رو دیدید ببینید عیب و ایرادات چیه، شما میتونید کمتر داشته باشید. برای منم یه آدم دیدم، من خیلی تو خیابونا دیدم ماشینا تصادف کردن، آدما مردن، تصمیم گرفتم که رانندگی نکنم. چقدر این حرف عاقلانه است؟ هیچ. ببینید نگاه نکنید به موضوع اینجوری عزیز، این نگاه نگاه آدم مضطربی است یا آدمی است که بهانه میگیره، دلیل چیز دیگری است، زیر این حرف شما چیزای دیگه است یا ریشش حتما چیز دیگه است، یعنی اصلا این نمیتونه باشه مگر اینکه شما یه آدمی هستید که به نظر نمیرسه چنین باشید، استدلالتون واقع بینانه نیست، یعنی عقل نیست در کار، نه هوش است اونقدر نه عقلی که من در شما این اشکال رو نمیبینم. پس ریشش میتونه چیز دیگه باشه، ریشش این است که من اصولا یه کسی هستم که نسبت به درد و رنج بسیار حساسم، یعنی هر درد و رنجی که دیگران میبرن من 10 برابر بیشتر اذیتم میکنه. مثلا فرض کنید که کسی هست که مثلا سرش یه ذره درد میکنه، 10 برابر دیگری رنج میبره یا نگران میشه. خب پس مشکل من یه جای دیگه است، یا من عیب و ایراد هر کاری رو بهانه میکنم، بس درست بس که من برگردم بگم منم دوستاری میشناسم رفتم درس خوندم بعد کار پیدا نکرد، پس اصلا آدم مدرسه نه. علتی که اینو صحبت میکنم این است که وقتی که گفته میشه علت رو بدونیم، این علت رو به یه جایی برسونیم که تقریباً علت اصلیه، اون تهه، نه اینکه اون چیزی که در ظاهر به نظر میرسه، چون در ظاهر که به نظر میرسه غالباً علت نیست، اونا بیشتر علامت و نشانه هست ولی زیرش چیز دیگه نشسته. مثلا فرض بفرمایید، اصلا به شما مربوط نیست عزیزا، ولی چون من داشتم دوستانی که مراجعه کردن، دختر خانمی بوده که با ازدواج مخالف بوده برای که وحشتی از رابطه جنسی داشته، یعنی او یک بدنی داشته که تصور میکرده این که منی که برای دست دادن به سر و صورت خودم با احتیاط این کارو میکنم یا جلو آینه آهسته هستم، چگونه میتونم وجودم رو در اختیار بذارم که کسی، ببخشید این جمله موندم، کسی نظر کنه به من وارد بشه و داخل بشه. یا فرضش بر این بوده که از من بچه میخوان، من اصلا تحمل حاملگی یا وضع هم رو ندارم، یا من اصلا مسئولیت یه بچه رو نمیتونم بپذیرم، مثلا همچین چیزی رو دوست ندارم، من اصلا وحشت میکنم. علت چه میناست که مثلا من در کوچکی یا به وسیله خواهر برادر بزرگترم بزرگ شدم که 5 سال 7 سال بزرگتر بودن، یا درست برعکس من خودم خواهر برادر 5 سال 7 سال 8 سال کوچکتر از خودم داشتم، اونجا بوده که در مغز من بچه با استراب و وحشت گره خورده، قفل شده، بنابراین فکر داشتن بچه منو به وحشت میندازه. ولی چون مجبورم به همه بگم به عنوان یه آدم عادی هستم، میتونم من عاشق بچه‌ام، ضمناً عاشق بچه‌های فامیل و همسایه هستم، منو بیش از همه دوست دارن و اینو بهانه میگیرم، پس ببینید من هیچ مشکلی با بچه ندارم، ولی واقعیت مسئله این است که دارم، من ته وجودم ماجرای داشتن بچه، حاملگی، وضع حمل قفل شده با وحشت و درنچه مشکل اونجاست، با یه کمک میتونم این قفل رو باز کنم. حالا بعدش میخوام ازدواج بکنم یا نکنم، اون انتخاب آدم آزادی است که میتونه حالا که آزاد هست انتخاب کنه، نه اون زمانی که گرفتاره و نمیتونه انتخاب کنه. این اون چیزیه که با کمک یه نفر به نظر من میتونید تشخیصش بدید، پیداش کنید و حلش کنید.
آره خب، یه سوالی که داشتم اینه که
بذارید پس ازتون خواهش کنم، چون ما پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کاباره تهران هاوس آف لجند برنامه این هفته را ارائه می دهد، جمعه چهارم و شنبه پنجم دسامبر، دو شب بیادماندنی. برای اولین بار با خوش آواز مرد موزیک پاپ ایران شاهرخ، لایو این کانسرت به همراه هنرنمایی شیلا، تک صدای موسیقی ایران و رقص‌های شرقی. شاهرخ و شیلا لایو این کانسرت در کاباره تهران هاوس آف لجند. شماره رزرو جا 818-985-5800.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یا یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس.
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر، متخصص امور بیمه با 18 سال تجربه، همه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه ها در اختیار شما قرار می‌دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در انسینو، سات بی و اورنج کاونتی. حتی اگر کنجکاوید با ما تماس بگیرید. تلفن 866 444 6411 866 444 6411.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-82-22 888-238-82-22. شیرین طلایی.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
چاله.
سوال دیگه که ازتون داشتم.
باید لطف کنید بلند صحبت کنید عزیز.
اوکی. سوال دیگه که ازتون داشتم اینه که معمولاً یه مشکلی که من دارم اینه که وقتی که با کسی، یعنی بیشتر کسایی که باهاشون تا حالا بیرون رفتم یا اینطوری که متوجه شدم، اینه که بعد از اینکه چند دفعه با یه نفر بیرون میری، خب توقع دارم به خیلی بیشتر نزدیک بشن و مخصوصا برای از گرفتن سن و سال، نمیدونم، یه جورایی توقعاتشون یه جور دیگه است. و من خودم شخصا کاملا عقیده دارم به فرمایشات شما که میگین که خب یه سری رابطه ها باید تا قبل از ازدواج انجام نشه. این یه مسئله است که خب برای من تا حالا مشکل زیاد ایجاد کرده.
نه مشکل ایجاد کرده میفهمم، ولی احتمالاً اون آدما غالب اوقات جز در یه شرایطی با یه نگاهی و یا یه کنجکاوی یا نگرانی که حالا میتونم راجع به همش صحبتی بکنم، بیشتر مردان یه همچین چیزی رو ترجیح میدن اگر هدفشون ازدواج با شماست. ولی اگر هدفشون ازدواج با شما نیست و یا یه دودلی دارن ولی فعلا میخوان یه تیکه دیگر رو هم چک کنند که غالب اوقات هیچ معنایی هم نداره چون فرقی هم نمیکنه، هم بهتر که اونا برن. چون این دلیلی نمیشه که آدم ها برن. ببینید عزیز، اگر یک کسی تو زندگی از یک کسی مثل شما خوشش بیاد و بخواد با شما زندگی کنه، اون مسئلهش نیست. روزی که اصرار تو این زمینه دارن، گفتم جز در شرایطی که یه نگاه ویژه‌ای تو این موضوع دارن که تازه همونا به دلیل همین نگاه ویژه باید به یه مرحله از آزادی و آزادگی رسته باشن که آدمی مثل شما رو بفهمن و نظر شما و درخواست شما رو براش اهمیت قائل بشن، من فکر میکنم بقیهشون بازیگرانی بودن که آمدن رفتن. ولی من آخه یه گرفتاری که دارم اینه که اگر شما کسی باشید که مقدار در این زمینه خودتون به هر حال محتاطانه عمل میکنید یا واقعا نمیخواید، شما مثلا کسانی رو انتخاب میکنید که به اینجا برسه. چون من به جرات عرض میکنم با حتما ده ها که سهله، ای بسا صد ها آدمی روبرو شدم که مانند شما برای من استدلال کردم، ولی وقتی یه ذره با هم کار کردی متوجه شدن که عمدن میرفتن کسانی رو انتخاب میکردن که میدونستن حتما آخر کار این رابطه از جانب خودشون یا اون یکی به هم میخوره. چرا؟ برای که میخواستن فقط ثابت کنم من با 10 نفر یه ماه و 2 ماه و 6 ماه و 4 ماه رفتم، نشد. دیگه چی میگید شما؟ برای شما یه لیست میارن و ماجرا، ولی تهش رو که نگاه کنید میبینید که اصلا، چون اون درست مثل که من تو 10 تا مغازه برم ولی میدونم نه پول دارم نه میخوام بخرم، چه فرقی میکنه که چیو میپرسم و فروشنده من چی میگه؟ من که از قبل میدونم مثلا پول ندارم، قصد خریدم ندارم. فقط در اینجا این برای خود آدم هم برخی از اوقات روشن نیست. یعنی من اگر یه وحشتی از ازدواج دارم میتونم برم همیشه سراغ آدمایی که بدونم نمیشه. من عرض کردم و این جمله رو تکرار میکنم، من تو کار روان درمانی و تراپی به جرات میتونم بگم نیمی از کسانی که تو دفتر آمدن و با من کار کردن یه پیامی ازشون گرفتم، گرچه بعضی با تغییر بدن دادم درشون، که ما میایم هر چی هم تو بگی گوش میکنیم یا گوش میگیریم و پول میدیم، ولی قول بده ما عوض نشیم. برای که بسیاری از ما با اون چیزی که هستیم راحتیم، ما تو کامفورت زونمون هستیم. به این شما همون استدلالی که خودتون یه مرتبه یه کوچولویی زدی سر مسئله اختلاف دیگران و تنها بودن که من به شما گفتم، چون اونجا شما تو اون تست رفوزه شدید، من نمرتون اف دادم، اگر خواستید بیاد فکری براش بکنید. میدونید چون اونا به هر حال هدف این است که آدم شما رو ببینه با این پرسشا کجا ایستادید. حالا برگردیم سراغ اون موضوع، حرف دیگه دارید بزنید و الا من با دوست دیگری هم چند دقیقه فرصت هست صحبت کنم. جان
خیلی ممنون از
نمایید، خواهش میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون.
مرسی.
میخواستم یه راهنمایی از شما بگیرم. من مدت 5 ماه قبل با یه آقای آشنا شدم. من 26 سالم هستش و روزی که با این آقا آشنا شدم، این آقا به من گفتن که من تایم زیادی ندارم برای تو بذارم، با هم بریم بیرون، because من 2 جا کار میکنم و درس میخونم. برای من اوکی بود چون من خودم هم آدمی بودم، کار میکردم، باید خانوادم تکر میکردم و درس میخوندم، برای هفته 1 بار یا 2 بار برام اوکی بود که همدیگر رو ببینیم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 27 سالشون بودن.
خب نه، شما فقط صبر کنید، هیچ اشکالی نداره که آدم به جای هفته 3 دفعه 4 دفعه یا یه مقدار تلفن که هفته 1 دفعه بینه، ولی دوره آشنایی به جایی هم که مثلا 6 ماه باشه میشه 1 ساله 2 ساله.
دقیقاً برای منم اوکی بود چون من تقریبا الان نزدیک 1 سال خورده‌ای امریکا اومدم. به همین خاطر دوست داشتم مدت طولانی تری با این آقا باشم که شناختی بیشتری پیدا کنم. و این آقا روزی که با من آشنا شدن گفتن الان احتمال داره اینطور باشه، احتمال داره سال دیگه من کارم رو کمتر میکنم، وقتی بیشتری برای همدیگه میذاریم. ولی موردی که من مشکلی که با این آقا داشتم، این آقا فقط عادت داشتن حالت تکست مسیج به من میدادن، یعنی رو تلفن خیلی خیلی کم، شاید میشد هفته 1 بار اگه من زنگ میزدم با هم حرف میزدیم. این آقا اگه مثلا میس کار من رو میدید برام تکست مسیج میداد. و این موضوع نمیدونم، همین میخواستم از شما یادآوری و مشکل از من واقعا بوده، چون این و روزی که من بهش گفتم که چطور میشه که من وقتی به زنگ میزنم تو تکست مسیج به من میدی، میشه مدت های هفته مثلا من و تو با هم حرف نمیزنیم، تو فقط برام تکس مسیج میدی، من یه دوستی که در حد یک تکس مسیج برام باشه خب برام واقعا کافی نیست. حالا شاید برای من اوکی باشه هفته 1 بار من و تو هم دیگر رو ببینیم، یا بعضی وقتا برای یا ایشون کار داشتن بیشتر ایشون یا براشون برنامه پیش میومد، نمیدونستیم اون هفته 1 بار هم دیگر رو ببینیم، 2 هفته 1 بار میشد. ولی اینه که تلفن رو مثلا جواب نمیدادن، خب حالا جواب ندادنشون جای خود و وقتی هم میدیدن برام زنگ نمی زدن، تکس می زدن. و چیزی که این آقا به من گفتن که من آدمی هستم که دیر می تونم خودم رو برای یکی باز کنم و موردی که هستش برای من مشکل نیستش که من تلفن رو وقت ندارم با تو حرف بزنم، مشکل اینه که من نمی دونم چی باید بهت بگم.
نه صبر کنید عزیز، ببینید جدا. من اول که شما شروع کردید به صحبت کردن معمولا من دوستان رو قطع میکنم، ولی چون وقتم کمه گفتم بذارید حرف شما رو بشنوم. ببین عزیز، روزی که یک کسی به شما برمیگرده، لطفا دقت کنید، برمیگرده به شما میگه من اینقدر کار گرفتاری اینجوری اونجوری دارم، که میتونم هفته یه دفعه تو رو ببینم، دو تا احتمال هست. یعنی یا سه تا احتمال. یه احتمال این است که این آدم توی شرایط استثنایی است، توی شرایط خاصه، یه برنامه مشخصی است که هر کسی دیگه بود باید این گونه عمل میکرد. دوم این که نه، این آدم اصولاً تیپی است که ماجرای رابطه و ازدواج و اینا براش یه مسئله 5% 10% زندگی است که بود بود نبود نبود و بنابراین اون است. و سومش اینه که شما اون آدم نیستید، حالا چون کسی دیگه نیست تو باش. و میخوام به شما بگم کنار این موضوع متاسفانه به برخی از وقت ماجرای این است که دوتای دیگه هم مثل شما هستند. یعنی اون آدم دوتا آدم دیگر رو هم داره، همینجوری نم کرده، این ور اون ور داره، حالا داره با هر سه شما با توجه به شرایطش بازی میکنه تا ببینه چی میشه، کدامتون میمونید یا کدامتون بهترید. یعنی داره سبک سنگین میکنه و همش غلطه. یعنی من برای ببینید عزیز، یه کسی که بیاد به من بگه که گفتم شرایط استثنایی بذارید کنار، شما فرض کنید الان دوره دکتراتونه، با تزتون بنویسید تا 3 ماه دیگه نفسید اصلا دکتراتون از بین میره، شما اگر به من بگید که دستشویی هم نمیرید من میتونم بفهممتون، برای که موضوع مهمه. اما اگر یک کسی اینو بگه، بعدم اگر یک کسی به من گفت نه من اینقدر برام درس و کارم مهمه، باید من نشون بده در 26 7 سالگی چه تاجی به سر خودش زده. اگه تاجی به سرش نذاره پس معلومه که این آدم اون آدم جدی که هست نیست. و تازه اون جدی هم البته عیب داره. اگر یه آدمی به شما بگه من روزی 10 ساعت 12 ساعت کار میکنم، امیدوارم کسی اذیت نشه، باید بهش بگید خداحافظ، برای که اون آدم نمیخواد زندگی کنه و شما میخواد زندگی کنید.
و موردی که بود آخرین باری که ما یه مهمونی دعوت بودیم، که خب من تو این مدتی که 5 ماهی که با ایشون حرف میزدم انتظار داشتم خب تو این مهمونی ایشون بیان لااقل با من یه حرفی بزنن، یه نزدیک بشن به من، بعد از ما شناخت ما با هم داشتیم میرفتیم بیرون، بلکه اطرافیان من و ایشون نمیدونستن، ولی ما خودمون با هم میرفتیم بیرون. و زمانی که من توی این مهمونی رفتم ایشون فقط از دور یک دستی برام بلند کردن که برای من غیر قابل تحمل بود. و بعدش که همه مهمونا رفتن فقط خانواده من با ایشون موندن، این یک ذره اومد نزدیک فقط گفت خوبی، خوش میگذره، خوش گذشت پارتی. و روز بعدش به من گفت بریم بیرون با هم. و زمانی که ما رفتیم بیرون با هم ایشون برگشتن به من گفتن میدونی چیه، نمیدونم باید شاید با برخورد دیروز من ناراحت شدی یا نشدی که من نیومدم با تو حرف زدم، دلیلش این بود چون من خانوادم نمیخوام، خانوادم خیلی موافق هستن که من با تو باشم برم بیرون، اصلا من و تو با هم ازدواج کنیم، ولی من دلیل نگفتنم به ایشون این بوده که به خانوادم، چون نمیخوام اونا منو توی سیچویشنی بذارن که بگن اوکی سری ما بریم مثلا با این دختر ازدواج کن، من میخوام اول خودم شناخ پیدا کنم.
اصلا بیمانیست عزیز.
بعد جادبیش اینه دو روز بعدش به من زنگ زد که من سر کار بودم، سر کار اومدم، ایشون به من برگشتن گفتن که میدونی چی من به خانوادم گفتم، گفتم که حالا چی شد به خانوادت گفتی این موضوع رو، توی که دیروز به من این حرف رو میگفتی چجور شد عقیدت عوض شد؟ برگشتن به من گفتن که من احساس میکنم اون چیزی که من میخوام هستی. گفتم ولی من بهت بگم که من فکر نمیکنم اون چیزی که من میخوام.
آخه بعد یه آدمی چطور شده ظرف مدت 5 ماه هفته یه دفعه به این نتیجه رسیده که شما همونی که میخواید؟
دقیقاً.
مگر اینکه فقط چیزی که تو زندگی زناشویی برای اون مطرحه 5% شماست که اون 5% دارید، یا اونجا خانواده شما رو چون دیدن مثلا یه پیامای مثبتی دادن، ایشون هم که میخواد به هر حال زنی بگیری که خانوادهش بخواد نه خودش، گفته باش. تازه اگر این که شما یه ذره ناراحت شدید، هر اندازم رولتون رو خوب بازی کردید، شما فکر کردن شاید شما رو الان از دست میدن، بنابراین یه قدم رو برداشت. من مثلا درش ببینید عزیز، من نمیدونم ایشون چقدر کار میکنه، ولی اگر یه کسی بگه من میتونم بگم که من وقت برای الانم دارم میگم من وقت خیلی خیلی کمی برای کار روان درمانی و تراپی دارم، برای که هفته 16 ساعت رو خط رادیو تلویزیون هستم که با رفت و آمدش میشه 30 ساعت وقت ندارم، ولی من وقت دارم، من وقت برای کار ندارم. شما اگر الان بچه های من هفته 20 ساعت منم بخوان من دارم، ولی من نمیام اون 20 ساعت رو کار بکنم، برای که اون 20 ساعت مسائل زندگی من و خانواده من و همه چیزهای دیگری است. من وقت کار ندارم. ایشون میتونه بگه من کار دیگری قبول نمی کنم، ولی ایشون نمیتونه برگرده بگه من کسی رو که ممکنه باشه ازدواج کنم و نمیخوام ببینم. اصلا معنی نمیدونم.
منم نظرم این بود که روز آخر تقریبا دو هفته پیش گفتن من دیگه نمیتونم با تو ادامه میدم، چون فقط اون چیزی که من احساس میکنم فقط من دارم شرایط تو رو میفهمم، یعنی چیزی که من فقط دارم با همه چیز تو کنار میام، ولی تو هیچ وقت نمیخوای. درسته چون این آقای 6 سال با یه خانومی دوست بودن، نامزدی هم کرده بودن که بعد از 6 سال به هم خورد. شاید زمانی که من با ایشون آشنا شدم گفتم خب شاید چون تازه با یه شخصی 6 سال بوده، سعی میکردم تا اونجایی که بتونم خیلی چیزا رو بفهمم، ولی نه که دیگه طوری باشه که خودم رو به قول معروف زیر پاش بندازم که ایشون هر جوری میخواد با من تا کنه که بگم اوکی فقط تو باش. نه، اون چیزی که الان پره، درسته من وقتش رو به قولم چون با ایشونم دوست شدم، چون خانوادش رو میشناختم، چون برای خودش رو گفتم حرف بزنم با
شاید خودی عزیز. باشه. نه نه، این حرفایی که میزنی یه توجیهی است که کمکت نمیکنه. این نگاهت خیلی نگاه دقیق و درست و مناسبی نیست. ولی بذارشکم بذار ازت یه سوال کنم، میدونی چرا اینا از هم جدا شدن؟
روزی که من باشون ازشون سوال کردم، چون این دختره ارامنه بودن و این پسر آشوری بود، خانواده زیاد با هم مشکل داشتن با دخالت ها و دختری، چیزی که من شنیدم، من نمیدونم تا چه حد درست هست تا چه حد به قول معروف درست هست یا نیست، گفتن که این دختره خیلی میگفته، یعنی هرچه اگه ما ازدواج کنیم کلیسای ارامنه باید عقد بشه، نمیدونم خیلی دختره یعنی حکم فرمانی رو خودش و رو خانوادهش رو داشته، تا اینکه یک شب به هم خوردن. یعنی چیزی که من شنیدم، نمیدونم تا چقدر درست هست.
خب بگه شما قرار نبوده تو این صحنه میرفتید، مثلا وقتی فاصله جدایشون اینقدر کم بود، چون شما در اونجا به عنوان دوا ازتون استفاده میکنن.
بعد از یک سال من باشون
حالا بعد از یک سال میشه
بعد از یک سال من باشون حرف زدم.
صبر کنید عزیز، من همیشه یه توصیه‌ای دارم و اون این است که وقتی یک کسی ازدواج کرده و جدا شده، یا یک کسی یه مدت طولانی از مثلا 2-3 سال بیشتر با یک کسی بوده و رابطه رو قطع کرده، همیشه باید مستقیم با اون آدم پرسید چرا، برای که اون بیش از همه به شما میتونه کمک بکنه که چه خبر است. معلومه که بسیار از اوقات اونا درست میگن، دروغ میگن، حتی تهمت میزنن، ولی خود هم اونام سرنخ‌هایی به شما میده. به نظر من این رابطه در حدی که شما میفرمایید درسته، شما هم گرفتارید و اونو پذیرفتید، ولی هر روی شما در این در نوع رابطه اشتباه کنید، چون این روابط باید نزدیکتر از این باشه تا آدم بتونه به نتیجه برسه. بعدم جواب ایشون در خصوص این که تو وقتی تکست مسیج میذاری من یه جواب کوتاه بهت میدم، ولی اگر تلفن کنم نمیدونم چی به تو بگم، روزی که دو تا آدم برای گفتن با گفتگوی با هم اشتیاق ندارن، بهتره با هم زندگی نکنن یا زندگی را آغاز نکنن. من باید مشتاقانه بخوام گزارش آنچه که شده یا آنچه که تو شده را ازت بخوام، اون موقع است که میشه اسمش رابطه گذاشت و الا نه. من متاسفانه با آخر وقتم استم، ولی خوشحالم با تون صحبت
کردم.
شنگ رجبند به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه، بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون،
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی، در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعه است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تیکه کلام های عامیانه. برنامه است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
I'm a paramedic, and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain, or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.